رستوران رمانتیک، محیط عاشقانه، قیمت منصفانه، اکسکلوسیو دیل.
با امید چک کردی؟
ببخشید امید خان کی باشن؟
هول نکن، امید بازار رو میگم. یادت باشه با دیلای امید بازارم چک کنیم، مال اونا باید بهتر باشه.
امید بازار، سایت اینترنتی خرید و دریافت محصولات، سرویس و خدمات بیزینس های ایرانی و غیر ایرانی با تخفیف های ویژه و اکسکلوسیو.
در راه پیدا کردن بهترین پکیج دیل و تخفیف های ویژه از بهترین بیزینس های ایرانی و غیر ایرانی، امیدتون به امید باشه. امیدبازار.com.
با امید چه کرده؟
رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینه که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر. خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور، بفرمایید.
من میخواستم در مورد رابطه‌ام باهاتون مشورت کنم. حدود 7 ماهه که من با پسر آشنا شدم و رابطم خیلی خیلی خوب داره پیش میاد در حال حاضر. منتهی چیزایی هست.
سب آخه شما چند سالتون عزیز؟
من 27 سالمه.
ایشون چند سالشه؟
24.
ایرانی هستن یا نه؟
نه نه، غیر ایرانی.
شما از کجا تلفن میکنی؟
کانادا.
خب ایشون کجایی هستن؟ کانادایی هستن یا
کانادایی؟ کانادایی.
شما چه مدتی از کانادا هستی؟
4 ساله.
اومدید برای در کانادا برای چی عزیز؟
من اقامت دائم دارم توی کانادا، منطقه از سال اول که اومدم اینجا درسم شروع کردم.
چی خونده، چه میکنی؟
دانشجوی موسیقی هم دارم، برای آهنگسازی میخونم.
شما قبلا در ایران چی میخوندی؟
توی ایران نتونستم برم دانشگاه.
این آقایی که هست چی خوندن، چه میکنه؟
الان 4 ماهه که فارغ التحصیل شده توی رشته سیاست و میخواد که برای خبرنگاری درسش ادامه بده، مسترش رو بگیره.
شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه برادر کوچکتر دارم که 20 سالشه.
خانوادتون کجا هستن؟
پدر مادرم از هم جدا شدن، مادرم همینجا توی شهر من زندگی میکنه، پدرم ایرانه.
چه مدتی پدر مادر جدا شدن؟
از سالی که ما اومدیم، 4 سال.
اون وقت شما با مادر زندگی میکنی؟
نه، جدا زندگی میکنم.
خرج زندگیتون از کجا میاد؟
من خودم کار میکنم و لون گرفتم از دانشگاه.
چه کاری میکنی؟
من تدریس موسیقی میکنم به بچه ها، همزمان توی یه رستوران هم کار میکنم.
اوکی، خب این آقا چند تا خواهر برادر داره؟
یه برادر کوچیکتر داره، اونم 20 سالشه، 4 سال تفاوتشون دارن.
با کی زندگی میکنه؟
بله.
اون با پدر مادر زندگی میکنه یا جدا زندگی میکنه؟
نه اونم جدا زندگی میکنه.
فکر میکنی چه درآمدی داره؟
درآمدش خوب نیست، الان مثلا از راه نویسندگی پولش در میاره، در حدی که میتونه اجاره زندگیش، اجاره خونش رو بده، ولی درآمد خیلی خوبی نداره.
خب حالا چه خبر است بینتون؟
قضیه اینه که من رابطه همو خیلی دوست دارم و اول رابطه ای که واقعا دارم جدی بهش فکر میکنم. مسائل کوچیک کوچیکی که میگم الان خیلی جدی نیست برام، ولی میترسم که درنده دامنگیر رابطه همو بشه. یکی اینه که مثل این که در گذشته OCD داشته و من یه چیزایی میبینم که هنوز حس میکنم که هنوز توش هست، مثل این که مثلا بعضی وقتا شروع میکنه زیر لب دعا گفتن مسیحیه و حالتی که نمیتونه جلوشو بگیره، یعنی مثلا بعضی وقتا یه جمعی هستیم ولی شروع میکنه زیر لب دعا میگه و یه کمی یه حالت زنندهی داره، ولی میتونم بفهم که خودش نمیتونه جلوشو بگیره. یه بعضی وقتا که جلو لپتاپش که نشسته شروع میکنه انگشتاشو میزنه روی لپتاپش و زیر لب یه چیزی میگه. من ازش پرسیدم که این چیه، میگه که OCD من با این قضیه کنار اومدم ولی راحت نیستم که باهاش در مورد زیاد صحبت کنم. یکی این مطلبه که حالا نمیدونم اگه شما سوال داشته باشین از من پرسیش ها بهتر بتونم توضیحش بدم.
آخه اینا که ایبو ایران از امنا تا مرز بیماری میره. شما اومدید کیو پیدا کردید؟ یکی سکر کردیم تو جلو لب خودشو بگیر شما کنید دعا میکنه آدم بگه جلو خود. آخه آدم اینم که OCD را در حال وقتی آگاهی میتونه اون کارو نکنه یا به تاخیر بندازه، ایشون تو جمع شده.
شما این چیه؟ این
چه دیوونگی؟
چون که تنها موردی که من ازش دیدم اینه، مثلا این نیست که OCD من چیزایی که خوندم مثلا کسایی بوده که کسایی که در مورد نظافت مثلا obsession دارن یا این، هیچ کدوم از اینا نیست. چیزی که من ازش دیدم اینه، یا ازتون میخوام که بنده این که رو چه چیزایی دیگه با فوکوس کنم بگرم ببینم که چقدر این قضیه جدیه.
بسیار جدی عزیز. شما از که گوشت نمیخواید بدید. من به شما میگم آدم OCD هم میتونه جلو خودشو بگیره، ایشون جلو خودش هم نمیتونه بگیره. تو مهمونی برای چی دیوونه است؟ یه آدم همجوری نتونه جلو لب و دهنشو بگیره بیخود دعا میخونه. دعا برای چی میخونه؟ مثلا همین چی باور، یعنی چی با دعا میخواد چیکار کنه؟ یعنی شما با یه بیمار روبرو هستید. از شما هم خوشش اومده با دیوونه باشه پس. بعد از شما 3 سال کوچیک‌تر، کاری هم نداره، درسی هم نخونده، درآمدی هم نداره. رابطه خوب یعنی چی؟ یعنی رابطتون خوبه یعنی چی؟ مثلا در چه زمینه خوبه؟ گفتگوهای شما درباره موضوعهای مختلف مثلا چیه؟
من رابطه همو دوست دارم باش، برای این که در حالت بازم سمی ترین دوستیه که دارم. من 24 ساعت هم که باش باشم، ما راجع هر چیزی با هم دیگه حرف میزنیم، هر جایی که میریم به هم خودش میگذره. 24 ساعت هم که با هم دیگه باشیم حرف داریم واسه گفتن. من خودمو
ممکنه به من بگید نظرش راجع به دعا و گفتن دعا چیه؟
بعضی وقتا میگه که اگر که دعا نکنم این چیز میاره، بدشانسی میاره تو زندگی. برای همین مثلا قضا که سفارش میدیم قبلش میگه که حتما باید دعا بخونم، برای اینکه ممکن همیشه این شانس نداشته باشیم که بتونیم مثلا قضا خوب بخوریم. چیز مثل این.
خب این باورا باور درستیه؟ با شما که باش بحث میکنید چرا به یه نتیجه میرسید که مرد نرفاد چی آدم دارم الان در افریقا مردم دعا بخونم جوری غذا میاد؟ دعا چه ارتباطی داشته به غذا؟ نیمی از مردم دنیا از گرسنگی مردن. آخه ببینید عزیز، شما چه بحثایی با هم میکنید؟ یا آدم میخواد سیاست خونده و میخواد روزنامه نگار بشه اینقدر سطحی به موضوع نگاه میکنید؟ خب این که بحث این بعد درباره این که آدم میره به بهشت و جهنم چی فکر میکنه؟
همونجوری که مسیحا فکر میکنن.
خب فکر میکنه شما میرید به جهنم چون مسیحی نیستی؟ شما اگر میخواید دنبال این آدم برید بس برید چی هستن؟ سوال میکنید عزیز، شما تو زندگیتون معلومه اول تصمیمتون رو میگیرید بعد کاری ندارید به دلایل، یعنی یه نگاه کاملا غیر واقع بینانه است و این با هنری چرت باد نداره. هنر اساسش واقعیت، بعد آدم میتونه تو شکوفا بشه. شما اول تصمیم گرفتید این خوبه، بعد همه چیز رو نادیده گرفتید. یه کسی با شما بیاد بیرون فکر کنه که اگر دعا نخونه اتفاق بدی میفته، بعد منتقد باشه شما میرید جهنم، هنوز کنار شماست، بعد شما میگید رابطه خوبی داریم با هم، او بهشتی شما جهنمی. کاری هم نداره، درآمدی هم نداره. بعد از طریق نویسندگی، نویسنده کجا چیز می نویسه که پول بهش میده؟
فریلنس رایتر، مقاله آنلاین میگیره.
راجبه چی؟
اکثرن دانشجوهای هن که کمک می خوان واسه ایسای نوشتن، یا کسی هن که کاره به بلاگ نویسیه، اکثرن کسی هن که تعداد لغت بهش می دن که یه مقاله با اون لغت ها واسهش بنویسه. خیلی پلیه، چیز نیست، تخصصیه، هیچ کار تخصصی نیست. مثلی
چقدر توی کار ورزشه؟
هفته دو بار تنیس بازی میکنه و همین.
خب حالا پرسشتون از من چی عزیز؟
همین، من روی این قضیه نگرانم که خب شما راست میگین، یعنی بعض اخوات
شما خالی و تنها هستید، دنبال یه آدم بیازار میگردید، از بس هم تو زندگیتون با یه مقدار مشکل و مسئله و اینا روبرو بودید عزیز، همه اینا دست به دست هم دادی. مثل آدم ایمونی که در به در دنبال یه رخت خواب یه جایی میگرده بگیره بخواب، بنابراین محل استراحت و راحت شماست. آدم کاری به کارتون نداره، خیلی درگیر با شما نمیشه، به عنوان یه پسر و دختر با همید، به هر حال یه احساسی که به زن و مرد بودنتون مرتبطه به نوعی ارضا میشه. بعدم زندگی شما خالی نیست، بعدم برای یه کسی که تازه آمده موضوع زبان انگلیسی و یه مقدار شناخت اون محیط و آدم ها و اینا براش جالبه، ولی روی این آدم که شما نمیتونید حساب رابطه جدی بکنید. بله، این آدم توانایی اداره و کنترل خودش رو نداره. یعنی شما چیزایی که من میگید موضوعای نگران کننده خطرناکی عزیز، اینا علامت سلامتی آدم نیست. و بعدم شما یه بیمار افتادهی پیدا کردید، مثل آدمی که تا به حال مثلا شما رو کتک میزده، حالا دست و پاش قطع شد، حالا شما دیگه احساس امنیت میکنید، کنار این شما احساس امنیت و آرامش میکنید، نگرانی ندارید. ولت شما اینه که او به اندازه کافی نگران هست. بعدم یه زمینهای ذهنی دارید که خیلی مخالفت و مقاومتی به گونه‌ای که من با شما داشتم در جهت دعا و ایناش نداریم. خب دعا میکنید، بعدم وقتی میگم اون باور میکنم مثل همه مسیحی، یعنی یه جوری عیبی نداره دیگه. خب مثل بقیه نه، اینکه مسیحی ها عیبی دارن، یعنی میخوام بگم یه پوششی درست بگم که خب هم مثل همه جوان هست، مثل همه آدم های پول دار هست، مثل همه آدم های فقیر، یعنی با این طریق مشکل و مسئله هم میکنه. خب پس که از گرفتاری هست، مثل که من برگرم بگم این آدم اینجوری، بگم خب مثل همه معتاد هست، خب حل نشد مثلا، یا این هم مثل همه مرد هست کتک میزنه. خب این که ما داریم راجبه یه عیب صحبت میکنیم به بهانه این که مثل بقیه است که مشکلی حل نمیشه، چون ته دلم میخوام بگم خب بقیه هم مثل اینن، پس فرقی وجود نداره، پس اینم خوب. یعنی این استدلالی است که شما میخواید بکنید و نکنید. بسید رابطه بخواید با هم دوست باشید، باشید، داری جدی نگیرید، تش به جایی هم نمیرسه، بی خودی او رو هم به خودتون علاقمند نکنید، چون او اگر به شما گیر بده ولتون نمیکنه، بعد میتونه مسئله بشه. برای که این آدم ها با این حالت آبسشن یا در دوستی یا در دشمنی که ول نمیکنن، همینجوری میرن تا از پا در. بنابراین مواظب باشید، اون آبسشن علامت خوبی نیست عزیز. اون سیستم یه سیستم مضطرب وحشت زده است که دست به این مانورای کاملا غیر ضروری میکنه که از سر اجبار و تکرار برای آرام کردن مغزش، ولی مغزی و موجودی نیست که در اختیار و کنترل خودش باشه.
مرسی، من جوابمو گرفتم. فقط این که این آدم ها میتونن خودشون رو درمانم بکنن؟
خودشون رو نه، اینا احتیاج به دارو دارن،
یعنی درمان قطعی واسه اوسیدی هستن لازم؟
بسته به موارش هست و رعایتش هست، ولی اگر شما فکر کنید درمان بشه خوب میشه بعد به درد میخوره، فراموشش کن. من میترسم اگرم بگم خدای نکره، خدای نکره میمیره، میگه دوباره ممکنه برگرده در قالب واقع، من میتونم برم پیداش کنم. به هر حال دختر یه ذره مواظب خود باش، خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
مرسی
ممنون دکتر، خدا حافظ. خدا شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی. نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, Honesty, Perseverance, Aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-989-tasadof.com.
در مراکز درمانی دکتر رامتین مسعودی مجدداً در این ماه هم معاینه رگ‌های واریسی به رایگان انجام می‌گیرد. 310-855-7171 855-7171.
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 ایرانیان.
رادیو همراه به آگاهی می رساند که با همکاری کامرشل تراول سفری 3 روز و 3 شب به انسینادای مکزیک خواهد داشت. این سفر از روز جمعه 24 اپریل آغاز شده تا دوشنبه 27 اپریل ادامه می یابد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 1-800-800-1991 تماس بگیرید.
سلام، سلام.
سلام هما جون، چه عجب یاد دوستای راه دورت افتادی.
سلام، یه خبر خوب دارم برات.
جدی؟ چه خبر؟
کرملی مارکت یادت با هم رفته بودیم تو میشن بیه هو، حالا دیگه اجناس رو به همه دنیا میفرسته.
واو چه عالی.
آره، مهمتر این که به همه نقاط امریکا مجانی میفرسته، بعدش هم برای اوردرهای بالای 100 دلار یه جعبه شیرینی از قنادی بهارم براشون ارسال میکنه.
یعنی من میتونم آنلاین سفارشم رو بدم و اونا رو بفرستم آلمان یا حتی استرالیا برای خواهرم؟
دقیقاً، نه فقط کرملی مارکت برات پستش میکنه، بلکه حتی میتونی آنلاین از حراجای مخصوص هر روز و هفتگیش هم استفاده کنی.
وای، برام بگو چطور این کارو انجام بدم که میخوام به همه دوستام و فامیلم خبر بدم.
خیلی راحت، شماره رایگان 844-SHOP-WWG 844-746-7994 844-746-7994 یا اصلا برو به وبسایت wholeworldgrocery.com
wholeworldgrocery.com your local market online.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقایتون میرسم که کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت رو همین امروز سه‌شنبه 10 مارچ از ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن خواهم داشت. این کنفرانس 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون 100 دلار. بنابراین تشکیل و تغییر شخصیت، کنفرانس پایه خودشناسی، خودیابی و خودسازی همین امشب 7:30 شب در المپیک کلکشن. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 24 آوریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 27 آوریل ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید. مرسی از وقتی که من دادید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای دکتر ببخشید، من پرسشم در مورد ادامه تحصیل در آمریکا هستش. من تا قبل اینکه بپرسم ازتون، یه خانمی 3 مارس از تهران تماس گرفته بودن باهاتون دنبال شوهر میگشتن، خواستم اینم کالر آیدیتون رو میتونی چک کنید ببینی شمارشون هست یا نه.
آره، بعدی گفتن شوهر نمیتونه دیوانه باشه. من شما کالر آیدی شما رو چک کردم، دیدم شما به درد ایشون نمیخورید. مرد شوهر اینجوری قسطی تلفنی رادیویی هم اصلا به درد نمیخورم، طور که زنش به درد نمیخورم.
آقای دکتر، من
تو بهتر
همون خیلی به خاطر خودتون گفتم.
نه من مطمئنم
سلیم ازدواج میکنی، گفتم عروسی یه جا بگیریم از اینا بیاد.
That's right. تو همون بهتره کنار دوستان اونجا بمونی، چهار تا بگیری، اینجا جاد نیست. چند سالت عزیز؟
بنده 27 سالمه.
چی خوندی تا به حال؟
بنده بچلر کامرس گرفتم از هند. پارسال یک بار مزاحمتون شدم از هند، اگر خاطرتون باشه یا نه نمیدونم. بعد جی پی ای هم یه چیز حدود 3 هستش، یه ذره بالاتر از 2200 ایناست. از لحاظ مالی مشکلی ندارم، هدفم اینه که بیام آمریکا ام بی ای بخونم توی دانشگاه خوب. بعد هنوز جیاری و جیمت امتحان ندادم، جیمت که اصلا ایران برگزار نمیشه، احتمالاً همون جیاری رو بدم. ولی سطح زبانم خوب هستش، مضافه بر این که به خاطر اینکه بچلر من انگلیسی بوده، دانشگاه انگلیسی زبان دیگه از من امتحان آیلتس و توفل و اینا نمیخوان.
نه خواه اگرم بخواهم اونو پس بکنی، ولی از جیمت و جیاری هر دو رو باید بگیری. بر این که برای دانشگاه خوب ام بی ای بدون جیمت با جیاری تنها، مگر پرفکت سکور رو اینا بگیری، فکر نمی کنم کافی باشه.
اینطور که من تو سایت های استنفورد و هاروارد و اینا دانشگاه خوب رفتم، فقط میبینید یه خود شیطان رفتم دیدم، گفتن که جی آر ای هم قبول میکنیم کنار جیمت، اگر شما فقط جی آر ای خالی هم امتحان بدید مقبول هستش.
نه ببین عزیز، نمیخوام اولا با 3 پوینت اونجا نمیتونی بری.
مرسی.
خب اونا بیش از اینن، یعنی من میدونم مثلا فرض کنین حتی دانشگاه هایی که در اون رده استنفورد و هاروارد و اینا نیستن، پایین ها هستن 4 پوینت استودنت کمتر رو، یعنی فقط باید 4 پوینت باشه یا یه توضیح داشته باشه چرا یه نمرت به جای A B شده. و این شماره یک بعدن
از کلاس پروف ببخشید جان میفرمایید
بله. بعدم عزیز با وجود همه اینا یه ذره ببین، مثلا پسر خود من معدلش بود 3.93 از UCLA، رفته دکتراش رو از دانشگاه کلمبیا تو لا گرفته، جز تاپ 10% بوده، اومده اینجا وقتی که اپلای کرده برای UCLA که بره اینجا MBAش رو بگیره با اون زمینه که از خود UCLA داشت و با 178 LSATی گرفته بود، بابا پرفیکت اسکور جی مت اونجا میتونست بره، یعنی راحت میتونست بره، یعنی بخوام بگم این دانشگاه تا UCLA که احتمالاً در مقام مقایسه با هاروارد استنفورد در مرحله بعدی قرار میگیره یا اینجا USC به این راحتی ها به تو این جاها جا نمیدن عزیز، یعنی میخوام بگم ببین عزیز علتش رقابت سنگین و شدید اینجا پرهام تو این UCLA که میرفت مثلا یه تعداد زیادی پزشک بودن، یعنی اینا با تخصص اینا آمدن این بیه بخونه، یه عده زیادی دکترا داشتن در رشته‌های مختلف آمده بودن اینجا تا MBA بگیرن، یعنی MBA این دانشگاه هاست علاوه بر این که دانشجو باید بسیار ممتاز و متفاوت باشه یه مقدارم سابقه کار هست، یعنی پرهام همینجا 2 سال در یکی از فرمایی که 700 تا وکیل بودن کار میکرد، اونم با حقوق بسیار بالا، اونم با اون سابقه گفتم اون دوتا مدرکی که داشت، بنابراین چون نمیخوام بی خودی دنباله یه امید واهی بدی با 3 پوینت اونم از هند تو 2-3 تا رشته فوق‌العاده‌ن توی آمار، توی فیزیک، توی ریاضی و حتی توی زمینهای خاص پزشکی، ولی در برخی از زمینه ها نه، بعدم با 3 پوینت نشون میده که تو خیلی درس نخونی، بعد جی آر ای و اینات باید بره توی پرفکت سکور عزیز. پرهام
مثلا پر... تو کلاس پروفایلش رو نگاه کردم میدینشون 730 بود.
خب آخه اینا چیزهای دیگه هم دارن عزیز، یعنی اینا بعد مثلا بلد. فرض کنید طرف خودش از مثلا از پرینستون اومده، از هاروارد اومده، از یل اومده، از MIT اومده و بعدم دانشجوی خوب اون رشته ها بودن. شما گفتی لیسانس تو چی عزیز؟
کامرس.
خب اون خیلی چیزی نداره، یعنی ببین اینا رشته های تو اگر مثلا فرض کن ریاضی بودی میتونستم به یه نگاه دیگری بکنم، ولی رشته هایی که ذره جنبه عمومی داره نه. اینی که من پیشنهاد میکنم تمام بهتر ازدواج کنی همونجا بمونی، من شوخی میکنم چون اونجا شانس طبیعی بیشتری
محبت داری. باشه چش، فقط این کالر آیدیتون رو زحمت اصلا را بندازم.
نه حتما را بندازم. بنابراین عزیز به نظر من بیا اگر میخوای MBA بخونی برو تو دانشگاه های درجه 2 یا 3، ولی بر این کار تو باید یه مدتی شاید 6 ماه 1 سال رو در مسیر GRE و GMAT بگذرونی، چون ملاک تو اون دوتا خواهد بود و الا به اون نمره نگاه میکنم میگن خب خبری نیست، بگذار ببینیم حالا این دانشگاهی که کم راجبش میدونیم یا خبری نیست، بذار ببینیم اون امتحان عمومی GRE و GMATش رو چیکار کرده بر مبنای اون راجبه تصمیم میگیره. بنابراین ولی بعد یادت باشه سطح رقابت بسیار بسیار بالاست. ماجرای زبان تو هم نه اینکه از نظر حد اقلا مسئله باشه، از نظر حد اکثرا مسئله است، چون اینجا بعدن تو رقابت تو باید در گروهی و یا با گروهی داشته باشی که زبان انگلیسی زبانی است که باهاش میتونن خوب خوب بنویسن، به دنبال حد اقلایی که من امتحانی رو پس کنم نباید، چون اینجا ببینید دانشگاه های بزرگ امریکا هم کفشون خیلی بالاست برای ورود، هم سقفشون خیلی بالاست. بسیاری از دانشگاه هستند در امریکا که سقف بالایی ندارن یا کف بالایی ندارن، به راحتی میشه بهشون وارد شد، به راحتی میشه از جو فارغ التحصیل شد. دانشگاهی هستن که نه کف دارن نه سقف دارن، خیلی از دوستان ما از اونجا مدرک گرفتن، برای کاری به اون ندارم. به همین جهت هست که شما توی اون رده عزیز اپلیکیشن تو در مقام مقایسه با فرض کن، من میدونم مثلا دانشکده روانشناسی دانشگاه در UCLA مثلا 1200 نفر درش مثلا یه سالی که من در جریان بودم شرکت کردم، 700 نفرشون 4 point student بودن، ولی از هاروارد بودن، استنفورد بودن، ییل بودن، برکلی بودن، کلمبیا بودن، دوک بودن، شیکاگو بودن، نیویورک بودن، MIT بودن. یعنی اینا با 4 point از اینجاها اومده بودن و بچه‌هایی هستن که هم باهوشن، هم درس خونن، هم بسیار علاقمند با پشتکارا و بعدم یه عالمه تو پروژه‌های مختلف بودن. تو فقط میتونی پروژه مثلا زنیابی و شوهریابی تو اضافه کنی بهش.
اینو دقیقا بعد درست
خب برای اونم انتخابت میکنن، ولی برای رشته های مثلا خانه‌داری و اینا به درده. نه اگر میخوای MBA بخونی عزیز، اون دوتا زمینه رو قوی کن، یا بیا برو، نمیدونم الان ایران هستی، اگر بتونی یه جای
ایران. آره من
خب اگر بتونی،
چون درآمد پدرم خوبه، من برای همین شیدا شدم یه خورده هوا برم داشته بیام اون بر.
نه من مسئله نمیبینم عزیز، یعنی نمیخوام به تو بگم این راه به روی تو بسته است، ولی این راه راهیست کمی سربالایی و سخت، اونم برخی از اوقات آدم باهاش بزرگ میشه. یعنی مثلا من از کودکی اهل کتاب بودم، اهل مطالعه بودم، به دانشکده خوب رفتم، دانشگاه خوب رفتم، با نمرات خوب فارغ التحصیل. یه زمانی هست که نه، من این فرصت ها رو در ایران نداشتم، تو هند نداشتم، به هر حال به خاطر شرایطم بوده. معناش این نیست که نمیتونی برسی، ابدا من حرفم این نیست، میتونی برسی، ولی باید همه راه ها رو بیای. میانبری در کار نیست. ببینید تو این رشته عزیز ابدا میانبری در کار نیست، یعنی اینجا یا باید خوب باشی یا هیچ. درسته که در اون رده های بالا ممکنه یه انتخابی که مثلا 20 نفر رو میخوان تو جز 25 نفر باشی، پس اون 5 تا باشی نباشی، ولی نمیتونی تو 250 همی باشی، اونجا اصلا راهی نداره. و به همجاست که وقتی تو نگاه میکنی به قسمت انتخاب دانشجوشون، همینقدر که در یه زمینه یه حد عقلی باشه اصلا سیستم هست میشن و بنابراین اصلا وارد گفتگو راجع به اونا نمیشن، ولی وقتی میرسن به دانشجوهای بسیار برجسته، اون وقت است که اون مقایسه ها و مسئله تو این زمین دارم. برامبری من پیشنهادم به تو اینه که بیا و برو تو چارچوبه، اگر میخوای MBA بخونی اون پایت رو قوی کن که بتونیم بیا تو دانشکده های خوب، و بعدم برخی از اوقات همینقدر که از یه جای خوبی فارغ التحصیل بشی، جز دانشجویان برجسته اونجا باشی، ضمناً میدونی اینجا دیگه باید فقط با مدرک نمیشه رفت، یه مقدار مصاحبه‌ای که داری، دادن طرحایی که داری، پروژه‌ای که داری، به تو چیزی میدن که خب برو اینو درستش کن و بیا، و باید اون توان داشته باشی و این میل به خواندن و دانستن باشه. چون ببین ما در ایران یه مقداریمون دنبال مدرک، و خب ماجرای مدرک خیلی فرق میکنه با ماجرای دانشجویی. بود که من در ایرانم سر کلاس ها خیلی از وقت میگفتم نمره جویان عزیز، مدرک جویان عزیز، دانشجو نبودن. این دانشگاه ها دانشجو میخواد، دانشجو به معنی واقعی کلمه. من میتونم بگم الان حتی پرهام که بعد از این دوتا الان دکتراشو برکلی داره، به جرئت میتونم بگم شاید 15 ساله 16 ساله هفته 100 ساعت خونده. یعنی این کارا تفریحی،
یه کار فولتایم هم بیشتر
حتی منه، حتما عزیز، حتما منه، حتما برای که اینجا اگر تو سطح ببینی، ببین فرض کن که تو میری همین سه شم همین جمعه شنبه سمینار بود، UCL پرهام اینجا بود، ما مثلا 50 تا از استادان اینجا بودن، اینا هر کدامشون مثلا 100 تا مقاله عمیق علمی مثلا ظرف 5 سال گذشته 10 سال گذشته نمیشتن، و پرام برای که بتونه تو گفتگوی با اونا شرکت کنه باید همه اینا رو میخون. وقتی میره اونجا این استاد از هاروارد اومده، یا از یکشون قبلا برکلی بوده بعد اونجا استاد هاروارده، مثلا هر دو تمام مطالب و مقالهاشو باید میخون و خونده بود، که وقتی میشینه اونجا با این بحث میکنه و صحبت میکنه بدون این بک‌گراندش چیه، یعنی به خاطر اونا باید میخوند برای گفتگوی باشون، یعنی باید هرچه اون نوشته رو میدونست تا بتونه یه ارتباط معنیدار برقرار کنه. از این کاری که امتحانی بدیم و شب امتحان بخونیم و اینا نیست عزیزم. برمجاست که فرض کنین بچه‌هایی که از دانشگاه شریف میان، اینا بسیارشون تمام عمر و زندگیشون علاوه بر هوش و استعداد یه درس سنگین بوده که بعدن به این دانشگاه راه پیدا میکنن و دانشجویانی هستن که واقعا میدرخشن. ولی اگر شما به سابقه شون سبزدر از بحری هوشه 150 و 160 و 170ش رو نگاه کنی، بعد میبینی که مثلا روزی 12 ساعت 14 ساعت خونده و این کار مثلا 5 سال ادامه داده و حالا میتونه بیا دوره فوق لیسانس یا دکترا بشه. اینه که قبولش میکنه با یه زمینه و استعداد فوق العاده و یه پشت کار و یه هدف مشخص معین و آماده برای خوندن و برای کار کردن، نه یه جوری به اصطلاح با ناپلونی نمره بگیره و بزنه و بره و به هر حال مدرک بگیره. نه، مدرکی نیست. این دانشگاه ها واقعا وسط آدم رو میکنن، اصلا باور نکرد. به همین جهت است که اینا به هر حال از نظر علمی پیشتازن و این محیط های دانشگاهی هستن که در حقیقت به نوعی اون بریک ترو هستن یا اون جهش و پرش علمی و گسترش علمی نتیجه کار و فعالیت ایناست که در زمینهای مختلف خودشو نشونه. دنیا دنیای علم هست. به هر حال اگر مرد این راهی بیا، اگرم میخوای یه مدرکی از یه دانشکده خوب بگیری، همچنان میتونی خودتو برسونی و بعدم پول پدر
که هست. یه خورده خیلی تنبلم، خب تا حالا هرچی اوردتم بالا بهره هوشیم اورده بودم، بهره هوشیم 136 که همیشه همیشه به امتحان خوندم. اینه که اصلا اینه که میفرمایید اصلا من نیستم تا حالا، میگه خیلی عوض بشم.
نه خیلی، ببین بهره هوشیت خوبه ولی تو باید خودتو آماده کنی برای مثلا 5 سال روزی 12 ساعت خوند، خونم تو این رشته. اگر مرد این میدون هستی بیا، اگر نه اونجا زن بگیر. برام من به پیام ورستم ولی خوشحال شدم با صحبت کردم.
یه چیزی میتونم بگم، یه انتقاد کوچیکی. من قبلا هم با دفتر رادیوتون تماس گرفتم، خب متاسفانه اون لینک آنلاینی که میذارید بر روی وبسایتتون برای ما ایرانیهای داخل کشور فوق العاده گرون تموم میشه، به خاطر اینکه کیفیت بالایی پخش میکنید، ما هم اینترنت رو اینجا حجمی میخرید. من وقتی تلفن میکنم به شما آنلاین گوش میدم، رادیوتون از طریق تلفن ارزون تر در میاد تا از کامپیوتر گوش میدم.
به من عزیز
خواهش میکنم یه لینک کم سرعت تر بذارید.
نه به همین جهت است که عزیز ما داریم این کارو میکنیم، حرفی که میزنید بسیار درست و بجاست و به همین جرس ممنونت هستم که یادآور شوی. من همین امروز دو مرتبه تعقیب میکنم، برای که ما اول یه وبسایت خیلی راحتی داشتیم، این پیچیدگیش الان مشکل به وجود آورده و کاملا حق با توئه. ممنونم از تذکرت و حتما هم دنبال شما میگیرم.
خیلی خوشحالم. مرسی. من خیلی معذرت میخوام که یه خود شوخیام کردم.
من بسیار خوشحالم شوخی. من بسیار خوشحالم. خوشحالم که شوخی کردی ولی به هر حال همچنان از زن خبری نیست. مواظب خودت باش. باید.
لازم داریم.
باید.
نه
ولی مرونش. شنگ رجمن با ما باش.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
رستوران و کیترینگ بهار با بیش از 25 سال سابقه درخشان، عرض کننده غذاهای لذیذ با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت. رستوران بهار واقع در کنولی مارکت در شهر میشن ویهو، در تالار زیبای خود پذیرای مهمانی های شماست. شماره تماس برای کیترینگ و دلیوری از سان دیگو تا لس آنجلس 949-340-1011 949-340-1011.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوون شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
در پی پیامد تصادف و صدمات ناشی از کار فقط یک نام بر زبانها جاری است.
پیام شایانی، وکیل توانا و برای تصادفات.
چون پرونده بزرگی بود به پیام شایانی مراجعه کردم.
یکی از دوستانم گفت برو پیش پیام شایانی.
جزم دایی ترسی همکارم بهم گفت پرونده تو ببر پیش پیام شایانی و من هم این کار رو کردم.
پیام شایانی پیروز بر شرکت‌های بیمه با هزاران پرونده موفق و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت یک تانامی است در تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی و همکاران در وودلند هیلز، لس آنجلس، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان خوزه با شماره 818-777-7777 و یا لاکی 7 هفت خوش شانسی هفت روز هفته در خدمت شماست.
ماجیک تل، ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
الو آقای دکتر با من هستید؟
بله خواهش کنم بفرمایید.
آقای دکتر سلام، از کاخ
سلام بفرمایید.
ممنونم که وقتتون رو در اختیارم گذاشتید. باید بگم که من و فرزندانم چند سالیه که حرفای شما رو گوش میدیم و تو بدترین شرایط خیلی کمک خیلی خیلی بزرگی به ما کردید.
بفرمایید.
آره، من 49 سالمه و حدودا 9 ساله که از همسرم جدا شدم. 3 فرزند دارم که خب بعد از این سختی هایی که ما کشیدیم و الحمدلله 2 تا از پسرام که الان توی آمریکا دارن درس میخونن و مشغول به کار شدن اینها و دخترم هم ازدواج کرده و الحمدلله به سرانجام رسیده. من برای این مزاحم شما شدم که الان خیلی احساس تنهایی و احساس چجوری بگم، انگار که از همه چیز وامونده شدم. یعنی یه جوری خودم رو خیلی تنها توی این دنیا احساس میکنم و نمیدونم. یکی دو تا هم رابطه داشتم ولی متاسفانه به توجه به شرایطی که توی ایران هست، حالا نمیخوام خیلی سیاه نمایی کنم ولی شرایطی هست که خیلی خانم ها حق و حقوق درست حسابی ندارن و صداشون به جایی نمیرسه و خب البته ناگاهی خودم خیلی رابطه‌های خوبی نبودم و مجبور شدم اونا رو هم کات کنم ولی الان به شدت احساس تنهایی میکنم و میخواستم چی کار میتونم بکنم. همه این مقدار با ورزش و با موسیقی و کلاس آواز و اینا گرم کردم ولی اون خلایی که توی زندگیم هست پر نمیشه.
خب ببینید عزیز، آخه یه مقداری مطالب جنبه عمومی و اجتماعی و فرهنگی داره. یعنی اون حرفی که درباره شرایط افراد به ویژه خانم ها، اونم اگر در سنینی باشن که به هر حال ازدواجشون رو کردن و بچه هاشون بزرگ شدن و به یه نوعی رفتن، بعد شما هم که 9 سال قبل جدا شدید، خب معلومه مثل یه خونه میمونه که حالا آشپزخونه‌ش هم حذف شده، دیوار اینورش هم افتاده، حمومش هم کار نمی‌کنه. خب طبیعی است خیلی از اینا اگر یه حرکتی به درستی صورت نگیره، اگر ذره برنامه‌ریزی نباشه، مسئله پیدا میشه. بنابراین من هیچ تعجبی از حال شما ندارم، ولی به نوعی که مسائل مطرح میکنید نشون دهنده این است که اصولاً مسائل و مشکلاتی تو زندگیتون داشتید، یعنی یه چیز تازه و جدیدی نیست، یعنی موضوع جدایی و تنهایی شما اگر مثلا تنهایی با تعبیر و تعریفی باشه که من دارم، این چیزیست با شما بوده، مثل رنگ پوسته، چون آدم تنها یه آدمیست که در تحلیل نهایی خودشو بد میدونه، دیگران رو بد میدونه و نتیجه رابطه رو بد داره. و بنابراین به صورت آگاه و ناآگاه در انتخابش یه نوعی عمل میکنه که به همون نتیجه برسه، در ادامهش همچنین بعدم خب آخر کار همین میشه که شما میفرمایید، یعنی من اگر بخوام تنهایی شما رو مطرح کنم، بعدم خب به گونه‌ای که شما دارید حرف میزنید کاملا یک افسردگی عمیق سنگینی اونجاست. این افسردگی معمولا با استراب و نگرانی همراهه و با خشم. خب بنابراین شما بر اساس آنچه که من دو نوع زندگی رو میشناسم، یکی آدم هایی که در مثلث رحمتن و یکی آدم هایی که در مثلث زحمتن، شما در زحمتید، افسردگی، استراب، خشم و صدش هم استرس، زیر فشارهای مختلف قرار دارد. خب همه اینا دست به دست هم میده، چه شرایطی رو به وجود میاره که حتی اگر یه مردی هم به هر دلیلی سراغ شما بیاد، علاوه بر اینکه انتخاب اشتباه میکنید، آدم اشتباهی رو جلب و جذب میکنی، خیلی زود شما رو ناچار میگذاره میره یا کاری میکنه که شما او رو نمیخواد. بنابراین اینم طبیعی است. برای که مثلا فرض بفرمایید این حالی که شما الان به خودتون میگیرید، کی میاد ایام خوب و خوش و تفریح و استراحتش کناری هم چیزنی بگذرونه که حالا بیاد بگیره بشینه به قول خود شما تو این حالت غم و اندوه و این سیاه نمایی، حالا هر اندازه هم جلوشو بخواید بگیرید چقدر میتونید تظاهر کنید. در این حال شما هم به اصطلاحی که در اینجا بهش میگن یک سیندروم امتی نست، این در حقیقت آشیانه های خالیس بر از رفتن بچه ها. اینه که من همیشه به دوستان میگم ما تو دنیای زندگی میکنیم که بچه ها خواهند رفت و به دلیل تفاوت زندگی و نوع زندگی با ما نخواهند. بنابراین شما باید همسر رو نگه دارید، خانواده خودتون نگه دارید، خانواده همسرتون نگه دارید و شبکه‌ای از دوستان همسن و سال، یعنی در سنین بالا که اصلا شما به اونجا نرسیدید، فقط از طریق خانواده خود و همسر و دوستان میشه زندگی کرد. به امید بچه‌ها و نوه‌ها و اینا دیگه اصلا نباید بود، اونا هم تازه اگر هم باشه تا زمانی است که ما احتیاج دارن و بعدش هم بعد از ایجاد یه دلبستگی سنگین و شدید ناچار بعد ازشون جدا شد و اونم تازه به دلایل باورهایی که همچنان است که در نسل بعدی نخواهد. خب شما همه اینا رو به نظر من قواعد رو به آگاه و ناآگاه مستقیم و غیر مستقیم زیر پا گشید، شرایط هم به همتون ریخته. الانم تکلیفتون باید با خودتون سر موضوع روشن باشه. یک، باید بپذیرید بچه ها باید میرفتن و رفتن و براشون آرزوی بهترین ها رو بکنید. دو، شما قرار شبکه دوستانی نه فقط از نوع جن مخالف که مرد باشه، از زنان پیدا کنید و در این زمینه خب باید ببینید از چه امکاناتی، توانایی های و مهارت های برخورد دارید و الا این جدایی و تنهایی انسان رو که موجود اجتماعی هست و اصلا با رابطه معنی پیدا میکنه از پا در میاره. و بعد از اون تو اینجا باید بدونید به دنبال چه نوع رابطه ای هستید که البته با توجه به شرایط شما و ایران بسیار انتخاب مشکلیه و متاسفانه به دلیل یه نگاه برتری مرد بر زن همیشه با در حال از دست دادن و نداشتن و باختن همراهه و اینا یه مقدار واقعیت سخت و تلخه. موضوع ورزش و موسیقی و اینا هم مشکل رو جبران نمی‌کنه، چون هر کدوم از اینا مثل اینی که هر اندازه من لباسم خوب باشه وقتی کفش ندارم مسئله است. کفشم باید باشه، حداقل یه حداقل. و این اون چیزیست که جنبه های جبرانی کمی عمل میکنه، اما نه به صورتی که بیاد و اگر اینجوری بود دادم لباس خوب میپوشید گرسنه‌ام اگر بود سیر میشه. نه، من گرسنگیمو از طریق غذا میتونم درست کنم، با لباس شیک و خوب پوشیدن مشکلی حل نمیشه. حالا با توجه به اینا هر جور دلتون میخواد گفتگو رو ادامه بدید.
آقای دکتر، من چون که مادرم 16 سالگی به سلام من رو شوهر دادن، من نتونستم شبکه دوستان خوبی رو داشته باشم. و بعد توی خانواده مذهبی هم خانواده خودم و هم خانواده همسر سابقم شرایط خیلی خیلی مذهبی و یه محیطی بود که اصلا ارتباط با بیرون مجاز نبود و اینها. به حال من 25 سال با ایشون زندگی کردم و تا 40 سالگی من شرایط چه خانوادم چه توی خانواده همسرم اینجوری بود. تا این 9 سال بعد هم که خب شرایطم حال چه لحاظ روحی چه لحاظ اقتصادی اجازه نمیداد که من خیلی بخوام مانوری داشته باشم، خیلی بخوام مثلا جایی برم که بتونم با کسی ارتباط داشته باشم. ولی حالا یه مقدار الان شرایط بر من هموار شده، ولی همین این رو نمیدونم چجوری باید مثلا شروع کنم، از کجا شروع کنم و مثلا این خلایی رو که خدمتتون عرض کردم چجوری میتونم پر کنم.
نه خب ببینید عزیز، شما گفتم من تازه ماجرای ازدواج 16 سالگی و فشار خانواده خودتون و همسرتون نمیزم. خب شما یک نمیدونم دارم کسی رو اذیت نکنم باید. خب شما توی جامعه زندگی میکنید یه زن اسیر رو برده اید دیگه، یعنی اونجا که به شما این گونه با این نگاه مذهبی، من چرا بود با دوست قبلی سر دعا یه ذره واکنش نشون دادم، آخه دیگه شورش در آمده این ماجرای باورهای مذهبی که جز گرفتاری و بیچارگی چی درست نکرده، تند و افراطیش هم میشه داعش. یعنی اون چیزی که هست، شما از چه انتظاری داشتید؟ از اون خانواده خودتون که با شما چه کرد؟ که شما دخترشون عزیزشون بودی، جگرگوششون، چه کردن با جگرشون؟ بعد رفتی توی زندگی که شوهر و خانواده شوهر تحمیلی که به شما به عنوان یه زن نه تا به عنوان یه مادر کردن چه بود؟ بعد شما درست یه جایی که قرار بوده دیگه همه چیز آروم بگیره و شما دیگه حالا به یه جایی که میخواستید برسید و بتونید راحت باشید، طلاق گرفت، اونم تو جامعه مانند ایران، و این جدایی در یه جامعه‌ای با اون همه نگاه بد و منفی و واقعا اون همه پیامدها یا عواقب بد و منفی، تنها نگاه نیست، واقعیت‌هاییست که اونجاست بوده. بعد شما توی این مدت هم هیچ وقت نتونستید از این جعبه‌ای که شما رو توش قرار دادن، از این زندانی که درست کردن، حالا یه مقدار اتاقاشو عوض کردن، از این زندان به یه زندان دیگه منتقلتون کردن، شما راه آزادی رو انتخاب نکردید و آزادی رو با آگاهی هم راه نکردید، یعنی این ایام رو بهش به جور دیگه نگاه نکردید و خودتون آماده برای یک سفری نکردید و حالا یه دفعه موندید همه رفتند و خالی و تنها موندید. اونو میشه فهمید، گفتم چرا بهش میگن emptiness، یعنی آشیانه خالی، یعنی الان خالی. بعدم شما اگر نگاه کنید به حرفای من، اینه روزی که ما با واقعیت ها به درستی روبرو نمیشیم 45 سالگی افسردگی ما رو میندازه. بنابراین یا میریم توی افسردگی، یا میریم توی اعتیاد، یا میریم توی خوشگذرونی لذت طلبی، یا یه دفعه میخوایم بزنیم به در و دیوار، حالا میریم کلاس آواز یا میریم کلاس های عرفان. یعنی اینا همش مکانیزم های فرار است از واقعیت زندگی، از راهی که به سرانجامی نرسیده و اینه که الان اینا راه افتاده. حالا بعضیاش خیلی خودش به خودی خودش بد نیست، اما فایده ای نداره عزیز. یعنی اینا قرص های مسکنن و چون مخصوصا به ما فرصت میدن که فعلا درد اونقدر نکشیم، ما رو از دوا و درمان خودمون باز میدارن. به همین رسیم هم باش مخالفه، یعنی اینا مشکلی رو حل نمی کن، اینا کوتاه مدت میان و میرن. من آدم هایی دیدم که اینجا به گونه ای که شما گفتید عمل کردن، بعد از 5 سال خسته تر و شکسته تر اومدن بیرون. اوائلش یه هیجاناتی داشتن، مثلا با یه گروهی درگیر شدن و حالا یه باورهایی پیدا کردن، مقدار پرت و پلاهایی سرهم میکنن، حالا وارد یه حریم نمیدونم عرفانی شدن، گویی واقعیت دنیا ایناست و با نفی واقعیت دنیا که خیلی جدی جلوشون میسته، گرسنگی میسته، خستگی میسته، پیری میرسه، بیماری سرکلش پیدا میشه، دواب سرکلش پیدا میشه. اینا واقعیت های زندگی هستن، واقعیت های زندگی که ما در حالت به کجا ارتباط داریم و با کجا ارتباط نداریم که کار نکرده است. اونایی که نزدیکتر بودن خودشون هم زندگی گرفتار و مشکلی داشتن، اونا یه مقدار تفنن جان.
ولی که من توی یک دو هفته آینده یه سفری خواهم کرد به آمریکا که برم بچه ها رو ببینم، آیا شرایطش هست که من بخوام اونجا دستور اقامت بگیرم؟ آیا شما صلاح میدونین؟
اصلا نمیدونم وضعیتون چه خبری. اولا برمیگرده به این که شما، البته همه اینجا میتونن بیان تقاضای پناهندگی کنن و بعدم یه پروسه رو طی کنن، بعد برمیگرده به یک امکانات بعد از اون مالی شما یا توانایی های شما برای کار. از اون بگذاریم، بعد میرسه سراغ فرزندان شما که به این موضوع ماجرا چگونه نگاه میکنن، نه اینکه امیدتون چیه یا در گذشته چه بودن، واقعیت هایی که اینجا هست مطرحه. بعد اینجا میخواید بیاید این کاری که تا باید کردید نباشید، چی کار میخواید بکنید. یعنی شما باید بدونید اینجا که آمدید این شمایید که باید مواظب و مراقب خودتون باشید. ما در دنیایی هستیم که آدم ها به این که مواظبت و مراقبت خودشونو بکنن، این خود شما رو امکانشو ندارن، چطور میتونن مواظب خودشون باشن مواظب کسی دیگه؟ بنابراین اگر آمدید خب اینا اطلاعات. حالا بنابراین بذارید ما پیام‌ها رو بشنویم، به من راجع به امکانات و احتمالات اینجا بگید، چون حالا این یه موضوعی است که میشه جدا از شرایط شما بهش رسید. روی خط باشید، به من یه ذره خلاصه کنید که چه چیزهایی مهمم نیست که اصلا واقعی باشن یا نباشن، من موافق باشم یا نباشم، هر چی که واقعا تو ذهنتون اومده و در اون مسیر دارید قدم برمی‌دارید یا مشورتی کردید یا با بچه‌هاتون صحبت کردید، نظر اونها و هر چیزی هست، یه ذره جمع و جورش کنید ببینم چی میفرمی. من در خدمت هستم. شنگار اجمن بعد از چند پیام با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیش قدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته ترین دستگاه های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می کند. دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با فوق تخصص در جراحی لیسی، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک، با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا، یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وست‌وود، هانینگتون پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو همکنون پذیرای شماست. تلفن برای کلیه مطب ها 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
یک وکیل بیدقی بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70 مصریانی.com.
دایی جان غذا برای چی بریزم؟ قیمه غرم فسنجان کتلت بغل پلا لوبیا پلا چلو کباب جوجه کباب خورش لکرف
سی جان رستوران خریدی؟
نه دایی جان فریزر خریدم.
فریزر؟
آره یه فریزر خریدم، توشم پر کردم از غذاهای خوشمزه یه منجمد صدف. چی غذایی؟ خوشمزه مامان پس طبیعی. قبلا مهمان داشتم واقعا عزا میگرفتم، اما الان خوشحال در خدمت مدعوین عزیزم.
عزیزم
چای صدف بریزم؟
بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین ها.
این داستان واقعی مرسدس بنز آنهایم با مأمور صمیمیش رامین آریانه که همیشه به مردم خدمت کردن.
مرسدس بنز میخوام برو به آنهایم، مدل بالا میخوام برو به آنهایم، با کی صحبت کنم؟ رامین آریان، مشاور آشنا رامین آریان. ما فلا کن بزن بریم واسه مرسدس بنز رامین آریان رو بگیم.
شما هم به جا
جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
دوست داریم منو عجب مهمونی جانانه ای خانم، حذف کردم قفل و لولوهای تنم نرم شد.
بله دیدم اون وسط چه قیر میدادی.
ای بابا خانم خودت تو دیدی، تو رو دروازی به زور بردنم وسط، وگرنه عشق اول و آخر من توی
عشق من. وقتی اون قرصای آرتروسن از جلو دستت برداشتم تا تمام قفل و لولوهای تنه دوباره بپیچه به هم، دیگه به زورم نمیری وسط.
آرتروسن 300 میلی گرم غضروف ساز و ضد التهاب برای آنان که از آرتروز و دردهای مفاصل ناشی از آرتروز رنج میبرند. آرتروسن 300 میلی گرم بدون نسخه 408-931-6054 408-931-6054. آرتروسن
بینداز بالا و بپروسن.
دکتر سام ابراهیمی متخصص در جراحی های قلب و عروق این بخش از برنامه رازها و نیازها را به شما تقدیم می کند.
با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، متاسفانه تلفنشون قطع شد. اینی که با شنونده عزیز بعدی گفتگومون را داریم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام علیکم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من خدمت شما زنگ زدم بابت یک سوالی از شما، می‌خواستم با شما مشورت بکنم. این که من حدود یه جورایی رابطه من و جور نامزد شده من خیلی خیلی ترادیشنال بود که یعنی خانواده من تصمیم گرفتن برای ازدواج.
شما چند ساله؟ شما چند سال؟
من نزدیک 32 سالم هستش.
این شما چی خوندی چه می‌کنی؟
من متخصص ارتودنسی هستم.
کی این ماجرای ازدواج شما اتفاق افتاده؟
من سال دوم رزیدنتی بودم که به هر حال خانواده من چون یک سفر رفتم ایران، من خارج از ایران تحصیل کردم، خارج ایران زندگی میکنم، الان موقتا امریکا هستم و من رفتم ایران با یه خانمی دوست بودم که رفتیم خونمون، اتفاقی شد که مادر پدر منم دیدم. از اون به بعد من موقعی که برگشتم زمزمه‌ای که تو باید ازدواج بکنی شروع شد و من سال دوم رزیدنتی بودم که دیگه هی مادرم زنگ میزد دیگه زود باش دیگه باید ازدواج بکنی، اگه ازدواج نکنی پدرت ناراحت میشه. یه خانمی برای من انتخاب کردن و اونجوری که من تفکرم بود، تفکر اشتباه خودم بود، گفتم من بعد اینجور بودم که دوست داشتم همیشه پدر مادرم راضی باشن از من و به هر حال اونا دوست داشتم که همیشه اون چیزی که اونا بخوام به دل اونا بگم. و بعد از اینکه من تو این افتادم تو این جریان فهمیدم که اصلا اون چیزی که من میخواستم، بعد من خودم منتقل کردم بهشون، گفتم که اون و اینا همیشه بوده، بهشون گفتم، به مادرم گفتم که من تا آخر عمرم به شما میگم که شما انتخاب کردی. و همیشه من اون تفکر یا پیکچری که از اون خانم یعنی همسر آیندم داشتم اصلا خیلی فرق میکرد. ما تو این رابطه افتادیم و به هر حال یه چیزایی هست، یه کمیایی هست، زیادیایی هست که من خودم درک میکنم و متوجه میشم، اما ته دلم من ناراضی هستم و اون چیزی که میخوام نبوده. بعد من خانم من امریکا زندگی میکنه، من تو شرایطی خودتونم میدونین برای پزشکایی که خارج از امریکا تحصیل کردن خیلی سختی که اینجا بیاد. من این همه درس خوندم 12 سالی که بخوام به این نتیجه برسم دوباره باید من پلانی که ریختم 2020 دیگه 5 سال از الان من بتونم به اون نتیجه که میخوام برسم با اون شرایطی که هست. من با دانشگاه مختلفی صحبت کردم، با NBDE که باید بدم، اصلا آسون نیست. و در هر حال من این دو سه ماهی که اینجا هستم فقط این که چون همش خونه هم اینجور افسردهی گرفتم، برای این که من قبل از که بیام اینجا من جزء کادر دانشگاه بودم، من تو دانشگاه تدریس میکردم، با من اسیستنت بودم اونجا، بر هر دپارتمان کمک میکردم، من با دانشگاه دولتی کار میکردم و اینکه مجبور شدم که قراردادم رو کنسل بکنم به خاطر اینکه بیام امریکا و کنار نامدم باشم. و الان شرایط جوری برام سخته چون خانم اصلا قبول نمیگه من به شرطی میام ایران که همه شرایط تو ایران مهیا باشه و اینکه منم گفتم خب باشه بریم ایران. میگه من نمیام ایران تا زمانی که همه شرایطم جور باشه.
حالا بذار مثلا هنوز نفهمیدم ببخشید چون شما خودتون مطلب رو میدونید. بذار چند سوال بکنم. یک، اول من بگید شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه دونه خواهر بزرگتر خودم.
چند سال؟
3 سال.
ایشون کجا هستن؟
ایرانه، خواهر من ایرانه.
ازدواج کردن یا نه؟
بله بله، یه بچه هم.
بسیار. شما در ایران زندگی میکردید درسته؟
من 19 سالم بود که اون از ایران بیرون.
کجا رفتی؟
من رفتم مجارستان، اونجا درس خوندم و تخصصم هم همونجا خوندم.
شما از 19 سالی رفتید مجارستان، تا کی در مجارستان بود؟
من یه دو ماه اومدم امریکا.
نه، شما پس بنابراین از 19 سالگی تا 13 سال شما مجارستان بودی؟
بله، من هنوزم من مثلا توریست اومدم امریکا، من برمیگردم.
نه متوجهم. نه شما بذارید من بفهممتون. شما کمینام. بنابراین شما 19 سال در مجارستان بودید و اونجا این مراحل رو گذرید. مادر و پدر شما در ایران بودن یا در امریکا؟
در ایران، اما همشون ایران.
مادر و پدر شما در امریکا که بودن، برای شما زنی رو در امریکا پیدا کردن؟
نه خیر، در ایران بودن. یه خانمی انتخاب در ایران. من مادر پدرم ایران زندگی
می‌کنم. نه متوجهم. این خانمی که برای شما انتخاب کردن در ایران بودن؟
اون زمان نه، من خانومم انگلیس تحصیل کرده. اون زمان یه دوستی رابطه خانوادگی مثل که خودتون میدین، یه از این رابطه‌های خانوادگی خیلی قدیمی و طول بود.
نه من میخوام بدونم ایشون کجا زندگی میکردن؟
انگلیس زندگی میکردن که الان امریکا، از انگلیس اومده.
بسیار خوب. ایشون چند سالشون؟
از من 4 سال کوچیک‌تر هست.
یعنی 28 سالشون. ایشون چی خوندن در انگلستان؟
فوق لیسانس شیمی خوندن.
ایشون چه مدتی است که از انگلستان آمدن به امریکا؟
حدود سال خورده، اما خیلی سال گرین کارت دارن و فقط الان اومدن دائمی.
چه مدتی است؟ فرمایید، چون صداتون قطع شد.
خیلی سال هست گرین کارت دارن، اما الان 2.5 سال که اینجا زندگی می‌کنن.
بسیار خوب. اینجا ایشون با خواهر و برادر دارن یا ندارن؟
نه، خواهر برادر، یه برادر داره که ایران، اما خیلی از فامیلاشون هستن که اینجا زندگی میکنن.
الان ایشون 2.5 سال که اینجا بودن چه کردن چه میکنن؟
خدمت شما شنون که قبلا دنبال کار میگشتن، ولی الان کار پیدا کردن، دارن کار میکنن توی کمپانی.
بسیار. شما چقدر همدیگر رو دیدید تا تصمیم برید؟
دفعه اولی که ما همدیگر رو دیدیم، من مجبور شدم برم ایران برای یه هفته. ما همدیگر رو دیدیم، بعدش ایشون برای یه هفته که من برگشتم، یک ماه بعدش اومدم پیش من، یک ماه و نیم پیش من بودن. ما بعد از اون دیگه فقط رابطه دیستن ریلیشنشیپ بودیم، ما فقط تلفنی بود با هم حرف میزدیم. بعد حدود پارسال، دسامبر، ژانویه پارسال بود که نامزد کردیم. بعد ایشون اومد امریکا، منم رفتم سر کار و درس و زندگیم. بعد حدود 9 ماه همدیگر رو ندیدیم. اصلا یه ماه ایشون اومدم پیش من، 9 ماه همدیگر رو ندیدیم دیگه. منم که موندم امتحان تخصصم رو دادم و اومدم فعلا برای تعطیلات. این یکم بیشتر از تعطیلات شده.
خب خود شما و ایشون راجع به همدیگه چه نظر عقیده ای دارید؟
من یه جورایی خودم آدم درونگرایی هستم، یعنی زیاد سعی میکنم که، یعنی یه جورایی مأخوذ به حیام اینجوری بگم، البته درست نیستش، یه چیزی چیزا رو نمیتونم بگم، شاید جرأت نمیتونم بکنم بگم، برای اینکه من تمام اون یعنی اون موفقیتی که کرده بودم تو اون که شاید توی دانشگاه گذاشتم پشت سر و اومدم.
حالا من الان سوالم این نبود. ببینید عزیز، شما بدجوری نه، من اصلا سوالم من گفتم شما دوتا به عنوان یه زن و مرد، به عنوان کسی که حالا زن و شوهر هستید یا نیستید یا میخواید بشید، راجب همدیگه چه نظری دارید؟ جنبه خوب ایشون، بد ایشون چیه؟ ایشون خوبی و بدی شما رو چی میبینن؟ من میخوام ببینم شما دوتا به عنوان دوتا آدم، هم با دانشگاه و اینا کاری ندارم، شما الان راجب هم بد نسبت به هم چه فکر میکنی؟ نظرتون چیه؟ شما ایشون رو دوست دارید؟ شما ایشون رو خوب میبینید؟ شما ایشون رو مناسب میدونید؟ شما میخواید ایشون همسر شما باشن یا نه؟
خدمت شما سلام. این از نظر دوست داشتن که خیلی از من سوال کردید، منو دوست دارین؟ ما چون رابطمون از طریق همون خواستگاری بوده، من اصلا علاقه قلبی نسبت به ایشون نداشتم، یعنی هنوزم ندارم. یعنی اون فقط این که من و این من و ایشون در کنار هم دیگه هستیم، من هنوز اون باند قلبیمون با هم دیگه نیست. من یعنی برام فرقی نمیکنه بودن یا نبودن. شد
آیا شما توی این مدت با هم درگیر، یعنی رابطه جنسی کامل داشتید درسته؟
بله، اما از نظر درگیری من چون آدمی هست زیاد من دنبال درگیری نیستم، نه اینطوری بحث، نه بحث شده، اما من سعی کردم که همیشه کنار بیام و پا پیش بذارم که مشکلاتی ادامه نداشته باشه.
به من بفرمایید که ایشون اگر من ازشون بپرسم نظرشون راجع به شما چه هست، به من چی می؟
سوال بسیار خوبی. من نمیدونم، یعنی هیچ وقت به من یعنی همیشه در مورد من خوب گفته، نسبت به من هیچ وقت چیزی بدی نگفته، یعنی اون کامنت بدی نسبت به من نذاشته.
آیا ایشون میخواد با شما ازدواج کنه و در زندگی زناشویی بمونه یا نه؟
من اینطور فکر میکنم. بعد
من اگر بهشون بگم که این آقایی که شما باشون هستید به من دارن میگن من قلبن این زن رو دوست ندارم، بود و نبودش فرقی نمی کنه، هنوز ایشون میخوان بمونن؟
نمیدونم، اما همیشه این سوال از من کرده که من حالا دوستش داریم، عاشقش هستم.
شما به من بگید از نظر قانونی و مذهبی الان شما من... چی دارید؟ نامزدید؟ عقدید؟ ازدواجید؟ چی هست؟
ما نامزد هستیم.
بسیار خوب. شما الان اومدید اینجا به عنوان از ویزای نامزدی استفاده کردید یا ویزای توریستی؟
نه من توریست، من دفعه اولم نیست امریکا اومدم، دفعه چهارم، یعنی نه به خاطر ایشون اما اومدم و رفتم.
خب حالا ایشون، شما الان خودتون و فقط خودتون لطفاً پدر و مادر رو فراموش کنید، چون حق ندارن. ما نمیدیم تو این دنیا اونا رو خوشحال کنیم، اونا برن برای خودشون یه فکری برای خوشحالی خودشون بکنن. شما ممکنه من بفرمایید که شما دلتون میخواد با این آدم ازدواج کنی؟
راستش رو بخوام بهتون بگم دو دلم آید دکتر.
چرا دو دلید عزیز؟ چرا شما اون قسمتی که دلیلی که میخواید باشون ازدواج کنید چیه؟
دلیلی که نخوام ازدواج بکنم.
نه بخواید
که
نه میدونم اون دلایلی که میخواید چیه؟ چرا میخواید؟ یعنی چرا فکر این خوبه ازدواج با ایشون؟
یه چیزی من خدمت شما بگم، شاید از این اشتباه باشه، من اون پرینسیپلی که داشتم همیشه برام مهم بود که خانواده همسرم از خانواده خیلی خوبی باشن، و دقیقا همسر من خانواده خوبی هم. بسیار خانواده خوب و متولد. اما اون چیزای اون یعنی اون کریتریایی که برای من همسرم شاید داشته باشه ایشون ندارن.
من حالا با سوالم رو برای بار سوم تکرار، شما من بگید اون چیز خوبی که شما ایشون داره فکر کنید. خب فرض کنید ممکن من میگم این زن رو میخوام چون خوشگله، یا الان میگید متمول پول داره، به من بگید چه چیز خوبی در ایشون شما میبینید؟
من از خانواده بسیار خوبش به خاطر بک‌گراندی که داره توی
شما هم خب میخواید با مادر ایشون پدر ایشون ازدواج کنید؟
نه هم شد حرف. دقیقا همین چیزی که خودم فکر کردم.
خواستن خنددار این حرف. خانواده باید خوب باشه، ولی ملاکی برای خانواده بد بده، مثل آدم بی پول بده، ولی پول که پست نیست. خب دیگه چی؟ غیر از این که خانواده شون
و چون خانم بسیار تحصیل کرده ای هستش، اونا یکی از ملاک های من بود که همسرم باید تحصیل کرده باشه. من ترجیح میدونم که همسرم دکتر باشه مثل خودم، که نشد.
خب دیگه چی؟
دیگه هیچ.
عزیز شما هیچ وقت لغت الفرار رو شنیدید؟ این به زبان الفرار اصلا این اسمش ازدواج نیست قربونه. شما گوش ابدن پدر و مادر بیکار دخالت کنه متجاوز خودتون رو برای چی میخواید راضی کنید؟ یعنی چی این؟ چه ازدواجه این؟ حتی ببخشید اون دارم این خانم نشنید توهینه به ایشون. آخه یعنی چی؟ چون تحصیل کرده یه خانوادت خوبه من تو رو میخوام شد حرف؟ مثل که من این خوره رو ببینم برم ماشین یکی دیگر رو بخرم؟
آی دکتر طبق فرمان شما من الان یه جوری الان توی چون الان خانمه من حتی میگه من نمیام ایران تا موقعی که
اصلا شما ازدواجی در کار نیست. شما ازدواج نامزد کردی، نامزدی تمام عزیز، اسم این که اصلا شما اصلا کالای ازدواج نیست، ایشون همسر مناسب شما نیست. شما برای چی میخواید برای خودتون دردسر درست کنید؟ اصلا این رابطه نیست. آدم برگرده بگه من کسی باشه و نباشه برام فرق نمیکنه، بعد دو دلیل خوبش، تنها دو دلیل خوبش ای باش که بره کنار، دو دلیل خوبش هم این که خانوادهش خوبه، کرد فکر همه ماجرای پولداری چه، دومش خودش هم فوق لیسانس شیمی داره.
آی دکتر طبق فقط من اینو شما بگم، من اصلا از نظر مادی نگاه نمیکنم، ما خانوادهمون خودش من چون خوندم میتونم اصلا من بود مادیش اصلا نگاه نکردم، هیچ وقتم نگاه نمیکنم که من با کسی که ازدواج میکنم برای شرایط مادیش نیست، اینکه به هر حال میشه من با شرایطی خودم دارم میتونم اونو بسنم.
ممکنه من بگید چرا شما ممکنه من بگید خانواده خوبه ایشون چه خوبی ها امتیازاتشون چیه؟
نظر این که رپیوتیشن بسیار خوبی خانواده خودش دارن.
این ببخشید رپیوتیشنی که یه دختر اینقدر ناشناخته میره ازدواج میکنه، فایده این رپیوتیشن چیه قربونه؟
اون رپیوتیشن که خانواده خودش تو اون رابطه‌ای که بسیار 15 ساله و خانواده من همدیگه رو میشناسن.
و حال شما هیچ خوب نیست. من علت که میخوام این ماشین رو بخرم به خاطر اینکه پسر عمه دوستم هم همین ماشین رو ده. آخه قربونه تو اینا چه ارتو رپیوتیشن میخواد چه کار کنه؟ رپیوتیشن شما چرا هنوز نگاه آریستوکراسی دارید که حکومت اشراف رو میخواید؟ تموم شد دورش، حکومت با شرف ها باید باشه نه اشراف. نه عزیز، اصلا اسم این ازدواج و رابطه نیست. شما نه آمادگی ازدواج دارید، ایشون نه اصلا میدونید چه کار داره میکنه و به نظر من یه رابطه بسیار بسیار بی‌پایه و بی‌مایه، بدون هیچ علاقه‌ای، بدون هیچ آشنایی، نه ما هم دیگر ندیدید، خبری نبوده، الان هم میگید قلبن هیچی، بعدم به من برمیگردید میگید باشه و نباشه فرقی نمی‌کنه. عزیز برای چی میخواید ازدواج کنید؟ شما همون برید دوباره کار دانشگاه تو انشالله یه خانم خوبی که شما دوستش دارید و شما رو دوست داره پیدا بشه. خیلی هم گوش به فرمان پدر و مادر نباشه، چون سرشون نمیشه چیکار دارن میکنن، دنبال رضایت خاطر اونام نباشه، ما نمیدیم اونا رو راضی کنیم. اونا ممکنه به این کار غلطی که کردن، بسیار بسیار کار غلطی، مادر شما بابات دارد خب بشه، من هزار بار بچه هم ناراحتم کردن که کردن، یعنی چی؟ ما چرا این دفعه ادای خدا رو در آوردیم که نباید کسی ناراحتم کنه؟ عزیز من اسم این ازدواج نیست، شما برای چی میخواید خودتون و ایشون رو اذیت کنید؟
من بیشتر خانم نمیخوام اون زیاد ضربه بخوره زندگی، به هر حال آقایون حالا طبق یه دوره
نه ضربه ضربه بیشتر چند برابر قوی تر وقتی است که بعد از ازدواج و با یا بدون بچه اون وقت همه این حرفا رو حس کنند و احساس کنند و بفهمند و حالا با دو تا بچه شما و ایشون هر رو از پا در بید. مادر بزرگ بنابراین ببین عزیز، شما چرا واکسن به بچه میزنید؟ من میگم من نمیخوام به بچه‌م ضربه بزنم، واکسن از این بعد میمیره بچه کن. ما بعض وقت تو دنیا باید با واقعیات و حقایق سخت و تلخ روبرو بشه. من هیچ چیزی تو این رابطه نمیبینم بر اساس گزارش شما، و اگر اون دختر خانم دختر من بود حتما میدزدیدم میبردمش که با شما ازدواج نکنه. نبخواهید که شما عیب و ایراد شما به هم نمیخورید، به درد هم نمیخورید عزیز. شما یک کلیدی رو از مجارستان ورشته اوردید میخواید در خونه یه نفر از دوستاتون اینجا باز کنه، آخه اون کلید به این قفل نمیخوره عزیز. هیچ عیب و ایرادی نه در اون کلید نه در این قفل، به هم نمیخورید شما. اون چی حد اقلایی که شما باید در ارتباط دو تا آدم تحصیل کرده با هم داشته باشین برای ازدواج ندارید عزیز. شما رفتید صد رحمت به 700 سال قبل که آدم‌ها کنار چشمه ظرف میشستن، شما مثل یه چوپان دنبال گوسفندا بودید، اونو میدیدید خوشتون میامد، تازه اونم از شما خوشتون هم نیامده، مامانتون گفته برو دختری که از خدا رو بگیر.
من خودم این افسوس رو خوردم آقای دکتر، مادرم هم همیشه گفتم و اینکه گفتم مامان قرن 20 دیگه این چیزا پخنه شده، خیلی قدیمی.
یا یه تجدید نظری هم بکنید، 21 شده عزیز دکتر جان، 21 به درد نمیخوری قربونت برم، صلاحت هم در همینه که به درد نخوری، خودت هم خلاص کن بی خودی هم. این دختر خانم
خیلی ممنون، بزرگی کردی خواهش من، خواهش من، بسیار خوبی داشته، خدا
حافظش. چنگ نجمند با ما باش.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگفت؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگفت. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکاشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست، ضبط بی‌نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته‌ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی‌ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می‌روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
Black and White Rent-A-Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
شاهکاری دیگر از شاهکار موسیقی ایران، شاهکار بینش پژوه.
من اگر باد خورم باد پرستم به تو چه
شاهکار بینش پژوه. شنبه 28 مارچ 2015
سر اومد زمستون، چه گفته بهارو
دوبی تیتر لس آنجلس به همراهی ارکستر سمفونی لس آنجلس. تلفن اطلاعات 310-710-3040 و 08 ایرانیان.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
اگر به زودی 65 سالتون میشه و شامل مدیکر میشوید، توجه بفرمایید. انتخاب بیمه مکمل مدیکر یکی از مهمترین تصمیم های شماست. آیا ترجیح نمی دهید که با یه متخصص با تجربه و بدون هیچ گونه هزینه اضافی، بله هیچ گونه هزینه اضافی، کار کنید؟ برای مشاوره رایگان با من مشتبه فکورفر با تلفن 714-921-921-4 تماس بگیرید. لایسنس 0D57926.
نوروزتان پیروز، هر روزتان نوروز. سوپر ارواین و کران ولی مارکت به مناسبت عید نوروز و سالگرد تأسیس 30 ساله خود، حراج‌های متفاوت، فوق‌العاده استثنایی مخصوص این ایام را به شما مشتریان و حامیان گرامی تقدیم می‌کنند. تلفن‌های تماس 949-552-88-44 949-340-10-10.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقایتون میرسم که کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت یا کنفرانس پایه خودشناسی، خودیابی و خودسازی رو از امشب سه‌شنبه 10 مارچ از ساعت 7:10 شب در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهم داد. بنابراین تشکیل و تغییر شخصیت همین امشب 7:10 شب در المپیک کلکشن. این کنفرانس هزینه ثبت نامش برای 24 ساعتش $100. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 24 آوریل آغاز شده و تا دوشنبه 27 آوریل ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو، بفرمایید خانم.
الو، شما با من هستین؟
آره عزیزم، بفرمایید. بله بفرمایید.
آقای دکتر، من یک سوالی داشتم در مورد تثبیت دهان. من دخترم 16 ماهشه
و تقریبا از 12 ماهگی دو بار در روز شیر میخوره و پستونک هم به خوابیدن فقط میدم بهش. وقتی من فارسی میدیا خوبه
نه خوبه عزیزم.
بعد میخواستم بپرسم این چه جوری باید پیش بره که مثلا اشتباه مثلا تثبیت دهان نگیره، یعنی از 18 ماهگی بعد فقط از لیوان به شیر بدن؟
ببین عزیز، ماجرای اورال فیکسیشن یا تثبیت دهانی وقتیست که بچه ها بیش از 3 یا 4 ساعت در روز مک میزنند و ضمناً ادامه پیدا میکنه حتی بعد از 18 ماهگی یا 20 ماهگی به گونه‌ای که شما میگید، اصلا جایی برای نگران نیست. اما برای اینکه خود بچه هم باشه احساس بهتری بکنه، بدنم راحت بتونه از شیشه شیر که عیبی نداره حتی تا مدتی بعدم ادامه پیدا کنه استفاده کنه، فقط شما اون سوراخ شیشه شیر رو یا پسونکش رو یا اون سر شیشه شیر رو یه ذره گشاد کنید، یعنی مثلا فرض کنین با یه قیچی تمیز یا با یه کارد آشپزخونه کمی کمکی بزرگترش کنید که خیلی راحت مثلا فرض کنین ظرف یه دقیقه و نیم 2 دقیقه بتونه تمام شیری که در اونجا هست رو مک بزنه و بخوره، ولی بی خودی خودتون نسبت بهش حساس نکنید. اینم که شبها قبل از خوابیدن حتی تا 2 ساله 2 ساله نیم هم فقط پسونک تو دهنش که بخوابه، حالا یا بعدن در میره یا میفته بیرون دیگه باش کاری ندارم، نگرانی برای تثبیت دهانی نیست. تثبیت دهانی وقتی است که واقعا بچه برای مدتی 3 تا 4 ساعت بیشتر مک میزنه و بعد این وضعیت ادامه پیدا میکنه، مثل اشتباهی که بسیاری میکنن و مثلا از سینه مادر شیر میخوره بچه تا 2 سالگی یا 3 سالگی و کارهای از این قبیل که حتما اشتباه است، ولی در حدی که شما میگید به هیچ وجه جایی برای نگرانی است. خودش هم که میلید از اونجا داره میگه من هیچ ایب و ایرادی ندارم، ایب و ایرادی هم پیدا نمی کنم، نگران نباش مادر. و بعدم شما
من از شیشه شیرم میتونم از 18 ماه به بعد بهش؟
آره عزیزم، اصلا مسئله نیست. من اصلا فکر نمی کنم 18 حتی تا 2 سالگیش هم شما من بگید من بهش از طریق شیشه شیر میدم مثلا، این فقط تنها کاری که میکنین عزیز سوراخ اون شیشه رو یه ذره گشاد کنین مثلا ظرف 1 دقیقه خالی بشه، چه فرقی میکنه با لیوان؟ اون فقط یه میک زدنی که بهش مخصوصا قبل از خواب و اینایی باشه احساس آرامشی میده به خاطر زمینه‌ای که از نظر مغزی داره، ولی جایی برای ابدا و به هیچ وجه نگران نیست. و بچه‌ها قرار نیست که مثلا 18 ماهگی فقط از لیوان استفاده کنن، همچنان میتونن از شیشه شیری که سوراخ گشادی داره استفاده کنن.
مرسی. من یک سوال کوچیک دیگه هم داشتم.
بفرمایید.
من در مورد بچه دوم، من یه ذره میترسم واسه بچه دوم چون شوهرم از من 12 سال بزرگتره و میخواستم بپرسم شما پیشنهاد میتونه که بچه دوم آدم داشته باشه اگر مثلا شوهر آدم این 12 سالم بزرگتر باشه؟
شما چند سالتون عزیز؟ خودتون چند سالتون عزیز؟
من 30 سالم، من 31 سالم میشه، شوهرم هم
40 سال. اصلا مسئله نیست به هیچ وجه. اصلا صلاحتون اینه که حتما دوتا بچه داشته باشید عزیز. صلاح بچه ها اینه، وقت شما، انرژی شما، پول شما در بلند مدت تو 20 سال زندگی بچه ها کمتر خواهد بود. وقتی دو تا باشن سلامتشون بهتره، رشدشون بهتره. اصلا هم این فاصله سنی و سن 42 سالگی همسرتون الان مسئله نیست. شما اگر الان فرض کنید تقریبا از حالا یه کوششی برای حاملگی بکنید، وقتی این بچه بین 2 تا 3 سالش هست فرزند بعدیتون متولد میشه و این کار کاملا صلاحتونه، چون فاصله بچه ها بهتره بین 20 تا 35 ماه باشه. مال شما اگر امروز هم حامله بشید میشه 25 ماهه و امیدوارم ظرف چند ماه آینده هم این کارو بکنید و بچه دوم حتما بیارید. هیچ فاصله سنی شما با همسرتون و یا سن ایشون با شما هیچ مسئله و مشکل نیست، از اون بابت هیچ جایی برای نگران نیست. تازه هم برای خود شما یه امنیت خاطر بیشتری است، هم برای بچه‌ها که خواهر و برادر یا دوتا برادر هستن یا دوتا خواهر هستن، و از این بابت هم موضوع مسئله نخواهد بود عزیز. من هیچ دلیل نمی‌بینم که به خاطر سن همسرتون، فاصله سنی شما با ایشون در این باره، اگر هر دو دوست دارید و دلتون میخواد که امیدوارم بخواد، بچه دوم رو بیارید عزیز حتما.
باش. مرسی.
خواهش میکنم، خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
مرسی، من همینطور
خواستم. خدافظ. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم.
منم هم همینطور، بفرمایید.
من از ایران تماس میگیرم آقای دکتر. 30 سالمه. تصمیم دارم با همسرم تصمیم داریم که بارداشیم، بچه داشیم.
ایشون بارداشن یا شما بارداشن؟
ایشون اگر بشه که خب خیلی بهتره.
نه من بهشون میگم ایشون چند سالشه؟
ایشون 32 سالشونه. خب من 30 سالمه.
چه مدت است ازدواج کردید عزیز؟
ما 4 ساله.
شما چی خوندید، چه میکنی؟
من فوق لیسانس تربیت بدنی دارم، ایشون فوق لیسانس مدیریت.
خیلی خوب، برها
من دبیر هستم، دبیر ورزش هستم، ایشون هم کارمند بانک هستم.
بسیار خوب، بنابراین ایشون رو تربیت بدنی کنید که حامله بشن، شما که میتونید دیگه. خب حالا مشکل، موضوع، سوال چی عزیز؟
والا دکتر من یه مقدار شخصیت کمالگرا دارم، یه مقدار حساسیتم و نگرانیم زیاده، مخصوصا از وقتی که تصمیم گرفتیم بارداشتم یه مقدار این حساسیت هم بیشتر شده. مثلا دارم نگرانی و اینا دارم که حالا چی بخورم، چی کار کنم، چی کار نکنم، دارم مطالعه میکنم، سرچ میکنم. خیلی
یعنی شما من میفرمایید طبیعت تا یه میلیون ها سال عقلش نرسیده چی کار کنه، یه چیزای خوبه، بعدم این همه آدم بدون حتی یک دهم شما هم دانایی و آگاهی ندارن، دارن بچه میارن، بچه سالم میارن. حالا شما رفتید سر این موضوع، خب معلومه یه اصول آدم رعایت کنه بهتره. حالا من بگی شما چند تا خواهر برادر خودتون دارید؟
من یه برادر بزرگتر دارم که 5 سال از من بزرگتره. همسرم هم بچه اول یه خانواده یه که 3 تا بچه دارن، یه برادر داره که 2 سال ازش کوچیک‌تره و خواهرش هم 5 سال ازش کوچیک‌تره.
حالا ایشون که اصلا مثلا، خب حالا شما البته فاصلتون یه مقدار زیاده، شما چرا اینقدر حالا بذم سالی جوریه بکنم، چرا شما آدم نگران و مضطربی هستی؟
نگران هستم آقای دکتر. خیلی نگران نبودم، ولی از وقتی قرار شده که بارداشتم یه مقدار نگران بیشتر شده. از لحاظ منطقی و شناختی کاملا میدونم که نگرانیم بیمورده و کاملا با حرف شما موافقم، ولی تو ناخودآگاه هم انگار نگرانی هست.
حالا فکر کنید چه اتفاق بدی میفته، این بدترین سناریویی که اگر به ذهنتون میاد چیه مثلا؟
هیچ سناریویی به ذهنم نمیاد آقای دکتر، یعنی حتی گاهی که بهشم فکر میکنم میگم ته تهش میگه بچه معلول باشه. خب
نه دیگه، به اندازه مادرش نیست از نظر عقلی.
و حتی من مثلا از نظر منطقیش پذیرش حتی این مسئله رو تو خودم میبینم، یعنی هم توان روحیشو میبینم تو خودم، هم پذیرششو میبینم، ولی نمیدونم باز این نگرانی از کجا میاد که میخوام همه چیز رو سعی کنم مدیریت کنم که دیگه به بهترین شکل باشه، در بهترین موقع باشه.
مدیریت رو بذارید به عهده همسرتون. این که این استراب از کجا میاد، الان به من گفتن از خونه 3 تا خونه اونورتر تو اتاق خواب اونا داره استراب رو میفرسته. شما میگید خانم قربونت قرن 21 با آقای دکترم صحبت میکردم، شما مضطرب و نگرانی، باید اضطراب و نگرانیتون از بین برید. بعدم نسبت به ماجرای بچه اساسی، اونم باید با کسی کمک بگیرید، برای که بی خودی دارید بازده. اگر شما دوتا هم دیگر رو دوست دارید، اگر میدونید ازدواجتون ادامه پیدا میکنه، اگر هر دوتون بچه میخواید و فکر کنید بهتر بچه داشته باشید، ناراحتید که باشید، نگرانی که باشید، به من چه؟ بعد باید نگرانیتون رو حل کنید عزیز. برای چی بازی در آوردیم؟
نه شما... من تصمیمم رو گرفتم
که چی؟
و نگرانیم از همین نگرانی خودمه، یعنی نگران نگرانی خودمه.
نه میفهمم، بهش بگن حتی ما به چیز داریم بهش بگن وحشت از وحشت که میشه پانیک دیسوردر، ولی متوجه هستم عزیز، اصلا بدترین چیزی که باید ازش ترسید خود ترسه. حالا به یک تعبیر و یه اعتبار، شما اولا سی دی ترس و استراب منو و استرس رو بگیرید، افسردگی و خشم و عصبانیت رو، بعدم حتما بخش اول فلسفه و هدفهای پرورش و تعلیم تربیت، بعدم بخش دوم تولد تا 3 سالگی.
همه اینا رو من گوش دادم.
پس من باید بهتره باهاتون خداحافظی کنم، بگم برید پولتون رو پس بگیرید. پس فایدهش چی بوده؟ چون بعد از شنیدن اون حرفای من که ماجرای به این عادی و تبعیض یه فالیک اسید یا اسید فالیک می‌خورید به همین راحتی یا مسئله حل میشه. دنبال چه بازی در اومدی؟ به چی نگرانی؟ که چی بشه؟
نمیدونم.
خب همون بهتره بذارید به شوهرتون بگید یه زن بهتری پیدا کنید. من راه حل هست اتفاقاً. من فکر کنم مشکل خیلی خیلی.
آره تو همسرم هم نگران تایم کاریشه. چون تایم کاریش هم زیاده. از 5 صبح میره و 7 و 8 شب میاد خونه. و میاد خونه دیگه عملا خسته خسته است.
یعنی ایشون باید روزی 14 15 ساعت کار بکنه؟
تایم کاریشون بله اینطوریه.
کجای دنیا 15 ساعت با آدم میگن تو باید کار بکنی؟
خودش هم با این مسئله داره، منم مسئله دارم، ولی میگه چاره ای نیست و باید بپذیرمش. فعلا از گزینه های دیگه گزینه یعنی تو بین گزینه هایی که هست این بهترین گزینه است.
آخه عزیز خیلی با واقعیت ها نمیخونه. فرض کنین شما اگر 20% درآمدتون کم بشه چی میشه؟
20% نیست آقای دکتر، شرایطش تنها موقعیتی که داشته همین بانک بوده و همونو رفته. موقعیتی که بخواد حالا شغل آزاد داشته باشه نداره، که از لحاظ سرمایه‌ای جای دیگه هم بخواد بره با توجه به اینکه حالا مثلا وام‌هایی گرفته از بانک و
حالا این وضعیت نمتوجهم. حالا به من بگید این وضعیت بخواد تا کی ادامه پیدا کنه؟ یعنی تا کی شما بگوین مجبورید به این وضعیت؟
والا فعلا که خودش فکر میکنه حالا حالا هست.
مسئول از حالا حالا های کی عزیز؟
یعنی شاید تا آخر عمرش، شاید هم یعنی برنامه جدی براش نداره.
شما اگر میخواید من رو سنگ و لاب کنید بفرستید برم، شما من میفرمایید یه آقایی در ایران با داشتن مدرک لیسانس تصمیم گرفته که از سن 32 سالگی 33 سالگی 32 سالگی به مدت 50 سال دیگه میخواد روزی 15 ساعت کار بکنه و چاره دیگه نداره، شما شوخی داری؟
والا نمیدونم. حالا ممکنه
نه سب کنی روی خط باشید. آخه قربونتون برم، اگه میخواید سنگ بندازید به من بگید من فقط وقتی تو این خونه حاضرم مهمونی بدم که 7000 نفر رو بتونم با هم شام بدم، و الا خونه ای که نتونه آدم توش 7000 نفر شام بده که خونه نیست. میخواید من رو سرکار گذاشتید بذارید همسر شما از حالا فکر کنه تا آخر عمرش باید روزی 15 ساعت کار بکنه؟ میشه به ایشون بگید برن گدایی بکنن از کار بگذرن؟ شما واقعا در ایران همینجوری حرف میزنید؟ روی خط باش من ببینم اگر موندی رو خط، روی خط باشه نه با هم صحبت رو ندارم. شنگ و نشبن با ما باش.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنس دیدن فرمایید.
خب شما حاضری؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما، نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مرباهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبونزد خانم‌های خوش سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف میکنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین هاست.
چین 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 گلچین. اگه تماستون با ایران سخت برقرار میشه و خطتون کیفیت خوبی نداره، اگه سرویسای جور و جور تماس با ایران کلافتون کرده، به دیسافون بپیوندید در کیفیت استثنایی ما بهره مند بشید.
الو
سلام.
سلام، تو کی اومدی ایران؟
ایران نیستم که، دارم از آمریکا زنگ میزنم.
شوخی نکن، صدات انقدر شفافه انگار همین بغلی.
باور کن آمریکام، دارم با دیستافون زنگ میزنم.
کیفیت عالی دیستافون رو تجربه کنید. شماره تا فری 1-844-975-7500 1-844-975-7500 distafon.com.
آیا می دانید که فوت یا ناتوانی عقلی روانی در کالیفرنیا بدون برنامه ریزی صحیح قانونی چه اختلاف منافع، مخارج هنگفت و مشکلات حقوقی برای بازماندگان شما به جای می گذارد؟ تقسیم ارث و برنامه ریزی تراست و وصیت‌نامه خود را به دست توانای دکتر مهران منش، وکیل محبوب جامعه ایرانی با سابقه 24 ساله بسپارید و یک عمر با خیال راحت و آرامش از زندگی خود لذت ببرید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا، تلفن 310-828-6655
310-828-6655. هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم. خوشحالم به اطلاعتان برسانم که محل کارم را به درخواست شما عزیزان به WI Simonson Mercedes Benz در منطقه زیبای سرامانیکا منتقل کردم و در محل جدید با مدیریتی کامل در انتظار دیدار شما دوستان هستم. 310-415-2888 310-415-2888.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم.
الو آقای دکتر، در واقع همسر من 2 ساعت مسیر رفت و 2 ساعت مسیر برگشتشه، یعنی راهش خیلی دوره، ضمن اینکه پنجشنبه جمعه ها هم تعطیله، یعنی 2 هفته تعطیله. این شرایط کاریشه. حالا من نمیدونم، خودش نگران اینه که تایم کمی تو خونه هست و میگه فعلا شرایط هم اینه. نمیدونم
ایشون کجا شما کجا زندگی میکنید عزیز؟
ما کرج زندگی میکنیم، ایشون تهران کار.
چرا شما نمیرید تهران زندگی کنید؟
من کارم نزدیک کرج هست، البته از نظر بود مشکلی نیست، چون من تایم کاریم کمتره و مدت بیشتری تو راه باشم مشکلی نیست.
نه حالا چرا شما شما کار پیدا نمی کنید در تهران؟
نه من استخدام کرج هستم اینجا، باید از کارم کامل بیام بیرون و بخوام به صورت آزاد دنبال کار دیجی باشم، به صورت مثلا حق و تدریس.
چرا از اول نمیرید دنبال کار بگرد؟ یک کار پیدا شد برید.
آخه اینجا شرایط کارش مشخص آقای دکتر، یعنی من بخوام تهران کار کنم، کار آزاد که نمیتونم بکنم با توجه به رشته‌ای که دارم.
چرا نمیتونید؟ چرا نمیتونید؟
مثلا مربیگری کنم یا توی دانشگاه حق و تدریس کار کنم که درآمدش واقعا کمه. و
آخه ببینید عزیز، شما
ترجیح همینه که همون راهو بیام و برم. البته اینا هم بگم، فقط مسئله این نیست، مسئله اینه که ما تهران هم توان مالی خرید خونه رو نداریم. ما اینجا خونه خریدیم با وامی که همسرم از بانک گرفته، خونه خریدیم، ولی تهران مجبوریم اجاره کنیم و اجاره هم خیلی بالاه. ضمن اینکه با توجه به اینکه تصمیم به بچه دار شدن داریم، میگیم نزدیک خانواده ها باشیم که بتونیم کمک بگیریم ازشون، دور نباشه. مجموعه این عوامل باعث شده که ما کرج بمونیم. ضمن اینکه خود تهرانم اگر نزدیک محل کارش نباشه بازم حدودا یک ساعت رو تو راه هست، یعنی یک ساعت رفت و یک ساعت برگشت داره، یعنی نهایتا روزی مثلا بخواد دو ساعت از کارش کم بشه. خیلی تفاوت چندانی نمیکنه توی مسئله اصلی. البته ایشون برنامه‌هایی هم داره که بتونه بیاد کرج، حالا شاید در چند سال آینده، مثلا شاید 4-5 سال آینده، ولی فعلا که ما تصمیم برای بچه داریم حداقل تا 3-4 سال آینده که قطعا نمیتونه بیاد، ولی بعدش شاید بتونه بیاد. الو،
شما اگر میخواستید این همه مطلب رو سر هم کنید میتونستید بکنید. عزیز من، اصلا واقع بینانه نیست، برای خودتون استدلال میتراشید. خانم عزیز، 4 ساعت پشت فرمون نشستن یعنی 10 سال از عمر کردن و سم اون بنزین رو خوردن. اون 4 ساعت چرا به حساب نمیاد؟ ایشون بیاد تهران دو جا کار کنه، یا شما بیاد اونجا یه جای دیگه هم شما کار کنه. آخه من اصلا نمیفهمم شما رو. بعدم شما آخر کارش با این همه برنامه‌ای که ریختید به خاطر داشتن بچه میگید حالا نمیتونیم بچه داشته، برای که شوهرم 5 صبح میره 7 شب. پس همه خیلی جالبه، من برگردم بگم مهمونا رو میخوام دعوت کنم، این کارو بکنم، اون کارو اونجوری بکنم، اون کارو بکنم، ولی خب چون خودم برم میرم سفر پس موضوع منتظر، پس برای چی نمی بحث میکنم؟ شما میخواید یه شرایطی به وجود بیاری که اگر دلتون میخواد بچه داشته بچه به شما یه شرایطی به وجود که بچه دار نشه. پس این چه مقدماتیست؟ من همه مهمونا رو دعوت کنم بعد روز شعوزی بهشون بگم شما این بچه نمیخواید عزیزم، با خودتون و همسرتون راحت
باشید. نه آقای دکتر، واقعا اینطور نیست. اصلا مسئله این
اصلا من قبول ندارم استدلال شما. شما من بگید چرا؟ نه صبر کنید. صبر کنید.
من حرف شما رو قبول ندارم.
نه استدلال کیه؟ نه استدلال. یک کسی به من بگه من روزی 4 ساعت پشت فرمونم، من حاضرم به جای 4 ساعت پشت فرمون برم 6 ساعت یه کار سخت بکنم چون آسیبش رنجش کمتره، خطرش کمتره. تموم شد.
متوجهم، من با شما موافقم، ولی همسرم اینو میخواد. یعنی من پذیرفتم، من اوایلش ما سر این مسئله خیلی دعوا داشتیم که من گفتم حتی شده بریم تهران، من ترجیح میدم حتی بریم تهران، چون اولا
ممکنه به من بفرمایید عزیزم من نبرید توی باقی دیگه، من الان میفهمم تو ایران چرا ما بدبختیم. ممکنه من بفرمایید همسر شما چرا این استدلال غلطو میکنه و استدلالش چیه که من روزی 4 ساعت پشت فرموشتم برای از چی بهتره در مقام مقایسه با چی؟ عزیز باید بیام یه جای دیگه نصف حقوق بگیرم، میارزه هنوز؟ ایشون بره اونجا دو تا کار بگیره در کرج، دو تا کار بگیره.
من این کارو دوست دارم، این کارو ترجیح میدم.
پس ببینید
محیط این کارو دوست دارم، درآمد این کارو دوست دارم.
بنابراین درآمدش اینقدر است که شما نمیتونید باش کار کنید. پس ایشون دلش میخواد از خونه دور بشه و از شما بگریزه، میخواد با شما نباشه. من 5 صبح میرم 7 شب خسته میام، کار، خانه، خواب. ایشون ممکنه من بفرمایید چه کاری میکنن که انقدر دوست دارن؟
مالا کارشون تحقیقیه، توی قسمت واحد طرح و برنامه بانک هستن.
این چه کاریه؟ یعنی چه میکنن ایشون که این کار رو دوست دارن؟ پس کارشون رو دوست دارن. خب بس برید اونجا بچسبید نزدیک اونجا، ایشون روزی 4 ساعت نرو، خونتونم در کرج اجاره بدید، برید اونجا اجاره، روزی 4 ساعت هم که ایشون پشت فرمونن تشریف برن یه جایی، ماشین تاکسی بشن پول در بیارن خیلی بیشتر. نه، بهانه دارید میگیرید، دوتایی دارید به هم دروغ میگید و به خودتون دروغ میگید. من حرفم اینه، من مشکلم با دوستانی که در ایران هستن اینه که تمام زندگی شده دروغ. نمیگم به کسی، شما اصلا به من دروغ نگفتید، شما به خودتون و همدیگه دارید دروغ میگید عزیز. شما استدلالایی که میکنید میگید 5 مساوی با 8، بعد 8 خیلی کوچکتر از 3، همینجوری برای من عدد ساخت. یک کمی با یه آدمی صحبت کنید که این چیزا سرش میشه، اصلا منطقی نیست. من روزی 4 ساعت اونم تو اون بنزین لعنتی پر از سم ایران بشینم پشت ماشین و اینا رو بدم و بگم کارمو دوست دارم؟ زندگی ما چی؟ سلامتی ما چی؟ بعد به خاطر اون روزی 4 ساعت پشت فرمون تو ایران باشه؟ با اون رانندگی؟ خطراتش چی؟ چی از بدن یه جوان میمونه بعد از مدت؟
خب نه پذیره آقای دکتر، ما در مورد این مسئله با هم
دارا دعوا کردیم. من اصلا حرفم نیست، ممکنه من بگید غیب. شما لطفاً 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 به من بگید چرا ایشون نمیپذیره حرف درست رو که شما بهش زدید؟ چرا؟
نمیدونم، ولی واقعا آقای دکتر شرایط کار اینجا با اون سالی
من اصلا نمیشه ابد. من 100% با تو
واقعیت جور
عزیز من. باز ببین، من وقتی ازتون من میگم همسر شما استدلال درست رو چرا نمیفهمید؟ شما میگید شرایط بشه، شما ایشون بگه من از اینجا بیام بیرون هیچ کار نیست، گرسنگی میخورم. من میفهمم، من اصلا حرفی ندارم. من میگم استدلال درست رو، اگر استدلال غلطه بگی کجاش غلطه. اگه من بگه این تنها کاری که برای من وجود داره اینه، من که ساکت میشم. خیلی خوب، همون بود که گفتم باشید برید اونجا، من یه جا فقط کار دارم، یه جا به من کار میدن، نم اینجاست. باشید برید اونجا 4 سال صرف جویی کنید، 4 سال هم ایشون برن تاکسی برونن، من قول به شما میدم درآمدشون از اون بانک هم بیشتره. موضوع حل دیگه. ولی اگر نه، یعنی حرف من به شما عزیز روبرو بشید، شما بذار ازتون یه سوالی بکنم. فکر کنید واقعا هر دو از ازدواج با هم راضی؟
بله، ما در مجموع زندگی خوبی داریم.
به من بگید که آیا واقعا فکر کنید هر دو تاتون بچه میخواید، یا اگرم نبود نبوده، یا فعلا اگر نبود اشکالی نداره؟
نه الان دیگه تقریبا 1 ساله که هر دو میخواییم، و من این مسئله نگرانی هم که بهتون گفتم این دلیلی نیست که بچه نخوام، دلیلیه که نگرانم که به بچه آسیب نرسونه و میخوام این نگرانیه رو ببینم باید چی کارش کنم. که توی دوران بارداری نگران نباشم.
نگران چی هست؟ اگر شما نگران این هستید که بچه سالم باشه، این کم فقط ناشی از کم دانی شما. شما باید نگران نگاهی باشید که شما و همسرتون به زندگی میکنید. علاوه اگر هر دوی شما بچه میخواید، ایشونن که دارن استدلال میکنن من نیستم، بنابراین ما برای چی بچه بیاریم؟ من اینو از شما شنیدم، من نمیدونم چی رو باور کنم. باور کنید اصلا حضرت عباس رو یا دوم خروس رو، من اونجا گیرم. من حرفم به شما اینه، بذارید ایشون حرفای منو بشنون. از دست منم خیلی عصبانی شدن،
خیلی هم عصبانی شدن، خونه رو ترک کردن رفتن.
ببینید بنابراین میشه به من بگید چه چیزی فکر کنید ایشون رضایت کرده عزیز؟
به من گفتش که چرا دروغ گفتی، من 5 صبح نمیرم 7 بیام، 5 صبح تا 7 کار نمی کنم، من 4 ساعتش دو راهم، 5 شنبه جمعه هم خونه.
خب ببینید من حالا شنوندگان خوب عزیز میدونم به من چی کار کنم. من وقتی شما تغییر تاثیر کردی تعجب کردم، ولی گفتم حالا ولش کن. حرف ایشون این که من اینقدر کار نمی کنم، 5 شنبه جمعه هم هستم، پدری هم که 5 شنبه جمعه باشه میتونه خوب باشه. خب ایشون خیلی بیشتر از شما حق دارن در گزارش. بعدم ایشون میرن برای اینکه احتمالاً چون شما استدلالتون برای موندن بود اینجا کارم هست، اینجا من هست، خانواده اینجا هستن، احتیاج به کمک داریم از جانب خانواده، این شمایید که بیشتر میخواید اونجا بمونید. و ایشون کاملا یه حرفش اینه که خب یک کمی هم نه اینکه شاید مخالف ولی داشت باشن، ولی شرایط بدیست. حالا با وجود این به هم بگید واقعا بسری بچه ممکنه به هم بگید 2 سال از فکرش هم میان بیرون، 1-2 سال صبر میکنیم، هنوزم برای شما دیر نیست، 2 سال دیگه صاحب به فرزند میشیم، ولی تو این مدت دنبال یه راهی برای ماجرای کارمون، ماجرای رفت و آمدمون، و ضمناً شما هم میرید دنبال موضوع استرابتون همه رو حل میکنید. به خودتون وقت بدید، 2 سال صبر میکنیم، بی خودی خودتون در یه شرایطی قرار ندید که نمیخواید تصمیم بگیرید، نمیتونید تصمیم بگیرید، حالا رنج نخواستن و نتونستن رو میبینید، همه رو رها کنید عزیز. 2 سال برش کنید، موضوع تا 2 سال دیگه منتفیست، بیا یه کاری بکنیم.
آقای دکتر ما مشاوره زیاد رفتیم، من و همسرم مثلا کلاس های TA رفتیم، تست شخصیت دادیم. تست شخصیتی که حالا من تست شخصیت خودم رو دارم میگم، به من گفتن که شما یه مقدار حساس، یه مقدار کم، تست MNPI رو دادم یه مقدار حساس و یه مقدار کمالگرایی. من خودم به این فکر کردم که دنبال حل نگرانی باشم، گفتم بازم شاید همین که انقدر میخوام نگرانی رو حل کنم باز یه مقدار از اون کمالگرایی و
نه کمالگرایی شما، کمالگرایی شما نتیجه استرابتونه، استراب نتیجه کمالگرایی نیست. استرابی که موجب کردی شما پرفکشنیزمتون از اونجا میاد، برام فاصله که دارید با برادر مسئله شما بودی، برای که باید یه جوری میپریدید اونجا گیرید. برام استدلالاتون عزیز من، ببینید عزیز، تفاوت بین ریزنینگ استدلال و رشنالیزیشن، شما کارتون دلیل تراشی بود، من اینو به راحتی استدلال و تشخیص مینم عزیز، اون به راحتی میفهمم کی داره استدلال میکنه، کی داره دلیل میتراشه، کی هدفش کجاست. اینا خیلی پدیدهای پیچیده ای نیست. الانم چرا به شما میگم صمیمانه صادقانه روبروی هم بشین، چشم به چشم هم بزنید، بذار واقعیت و حقیقت بگیم ببین خب چیکار کنیم. ولی من توصیه‌ام با توجه به اون چی شنیدم، 2 سال فعلا ماجرای بچه رو بذارید کنار، خودتون آماده کنید برای روزی که بخواید بچه داشت باشید، ولی این ماجرای این فاصله رفت و آمد و این 4 سال پشت فرمون ایشون برای سلامتیشون کار درستی نیست، توی اون بنزین لعنتی که تو ماشینای ایران. به هر حال من به آخر وقت نمیستم، ولی خوشحال شدم با تو
مرسی خدا نگه.
شنگ رجمن، به پایان برنامه رسیدیم، به امید گفتگوی با شما امروز ساعت 4 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریست اتفاقی و انتخاب وکیل تصمیمیست از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در بودرنگیز، لس آنجلس، گلندل.